های بهشتی و زیبا که هوش از سر انسان به در می برد از سه سوی این قصر باشکوه و مجلل در بر گرفته شده بود و گلدان های پرگل با گل های رنگارنگ خوشبو و آبنماهای لبریز از آب شفاف و هزاران درخت سبز خرم و بسیار چیزهای دیگر که بر زیبایی و شکوه این باغ و قصر زیبا می افزود دیده می شد. ولی آنچه بیش از هر چیز دیگر زیبایی و یکتا بودن این قصر را به حد کمال می رسانید، پرندگان بیشماری بودند که با نغمه و آواز خوش و دلانگیز خود قوقا و شوری در تمام فضا برپا کرده بودند و هر بیننده و شنونده را در حالت خوش و مستانه‌ای فرو می بردند. پرندگان خوشنوا در روی شاخسارهای درختان لانه داشتند و شب و روز در آن باغ به سر می بردند. سلطان از تالاری به تالار دیگر قدم می گذاشت و همه جا را با دقت از نظر تیزبین خود می گذراند. همه تالارها را با شکوه و انباشته از طلا و زیورالات و اساسی قیمتی دید که در نهایت سلیقه آرایش یافته بودند. از آنجا که سلطان خسته شده بود به اتاق خلوتی که رسید در همانجا نشست و استراحت کرد. در این اتاق رو به باغ گشوده می شد و از آنجا تمام باغ را می شد دید. سلطان در آنجا نشست و آنچه را دیده بود در ذهن خود مرور داد. اندیشه های گوناگون در مغز او می گذشت. در همین احوال ناگهان صدای ناله و شکایت به گوش او رسید. آوای کسی که از بخت بد خود شکوه می کرد. سلطان حواس خود را جمع کرد و با دقت گوش فرا داد و این سخنان به گوش او رسید. ای فلک کجرفتار و ای روزگار ناسازگار که نتوانستی خوشبختی و شادکامی مرا ببینی و مرا به صورت نگونبخت ترین افراد دنیا درآوردی و این همه شکنجه و رنج و درد بر من وارد ساخته ای، چرا یک بار جانم را نمیگیری تا از این همه ذلت و خاری و زجر و شکنجه رهایی یابم؟ افسوس که پس از آن همه درد و رنج هنوز هم زنده‌ام و هر روز باید همان شکنجه را بر خود هموار کنم. سلطان به سوی حرکت کرد که صدا از آنجا می آمد. پس از گذشتن از یک تالار در حالی که سخت تحت تأثیر زاری ها و ناله ها قرار گرفته بود به در ورودی تالار دیگر رسید و آن را گشود. تالار فسیعی دید که در میانه آن تالار مرد جوان خوش سیمایی را بر روی تختی بسته اند. این جوان لباس های گرانبها بر تن داشت و از سیمای او آثار نجابت و بزرگزادگی نمایان بود و به خوبی رنج و اندوه عمیق درونش بر روی چهرهش دیده می شد. سلطان که نزدیک جوان دربند رسید به او ادای احترام کرد و جوان هم که در آن حالت قادر نبود حرکتی از خود نشان دهد با اشاره سر پاسخ احترام او را داد و سپس به سخن گفتن پرداخت و گفت: ای بزرگوار، باید برای ادای احترام از جای خود برخیزم و اون چرا که شایسته شما است به جای آورم، ولی در این وضع بسیار نامطلوب و دشواری که من گرفتارشم توان آن را ندارم، بنابراین ناتوانی مرا بر بی‌ادبی من به حساب نیاورید. سلطان که این را شنید گفت: ای انسان والا، از محبت و مهر شما نسبت به خودم بسیار سپاسگزارم، اما درباره ناتوانی شما به اینکه نمی‌توانید به طور دلخواه به من احترام کنید نگران نباشید. ناتوانی شما به هر دلیل که باشد من با تمام وجودم آن را می‌پذیرم. من با شنیدن صدای ناله و زاری شما به اینجا آمدم تا شما را یاری کنم و از این ناراحتی رهایی دهم و به یاری خداوند توانا ترتیبی دهم که اندوه و غم شما به پایان رسد. من آنچه در توان دارم برای رهایی و آزادی شما به کار خواهم گرفت، ولی قبل از هر چیز از شما خواهش دارم به من بگویید این آبگیر و ماهی هایی که در آن دیده می شود چگونه در این مکان پدید آمده و سرگذشت آن چه بوده است؟ این قصر بزرگی با شکوه مال چه کسی است و خودت در اینجا چرا هستی؟ و برای چه در این وضع یکی و تنها دچار غم و اندوهی؟ جوان به جای پاسخگویی به سلطان زار زار گریستن آغاز کرد و از بخت بد خود به شکایت پرداخت و گفت: همسر من این بلاها را بر سر من آورد. او همه مردان و سپاهان مرا نابود و به صورت موجودات دیگری درآورد. خوشبختی و شادی و آسایش همه افرادی را که خود از آنها سرپرستی می‌کرد نابود ساخت و کشور زیبا و ملت عزیز مرا در سکوت و خاموشی فرو برد. سلطان که شدیداً حس ترحم و محبتش برانگیخته شده بود جوان را دلداری داد و مرتباً از او دلجویی می‌کرد و او را به امیدواری تشویق می‌کرد. از او می‌خواست که این همه بی‌تابی و بی‌قراری نکند. جوان با چهره پر اندوه لباس خود را به کناری زد و بدن خود را نمایان ساخت. سلطان مشاهده کرد که بدن این جوان از ناحیه کمر به پایین به حالت سنگ مرمر سیاه است و از ناحیه سر تا کمر به حالت طبیعی است. سلطان از شدت ناراحتی بر خود پیچید و احساس ناراحتی فراوان کرد. شهرزاد که گفتارش به اینجا رسید به شهریار گفت که چون صبح فرا رسیده اجازه دهند بقیه داستان را بعداً بگوید. شهریار هم که از این داستان بسیار راضی بود و در دل خود یک ماه دیگر برای کشتن شهرزاد فرصت پیش بینی کرده بود موافقت کرد، ولی قصد خود را درباره یک ماه مهلت آشکار نساخت. شب 22. صبحگاه 22 شب شهرزاد بقیه داستان را چنین ادامه داد. سلطان که از وضع رقتبار جوان بسیار درش سوخته بود رو به جوان کرد و پرسید: چه بر سر تو آمده که به این شکل در آمده ای؟ من تردید ندارم که پدیدار شدن آبگیر و ماهی های رنگی شناور در آن با سرنوشت تو بی ارتباط نباید باشد. من اطمینان دارم بازگو کردن سرگذشت و اندوه درون انسان را سبک می کند و از غم شخص می پاهد. جوان گفت: من خواهش شما را رد نمی کنم. گرچه بازگو کردن سرگذشت و اندوه درون انسان را سبک می کند و از غم شخص می پاهد، اما بازگو کردن سرنوشتم برای من ملال انگیز خواهد بود. ولی پیش از گفتن شرح حال خود باید چشم و گوش و حواس خود را کاملا جمع کنی، زیرا این ماجرا کاملا بیمانند است و تا کنون در زندگی برای کسی اتفاق نیفتاده است. سرگذشت شاه جوان و جزیره های سیاه. داستان از این قرار است که پدری داشتم محمود نام که پادشاه این کشور بود. این کشور از مجموع 4 کوه مجاور یکدیگر تشکیل یافته بود که تا قبل از اتفاقاتی که اخیراً رخ داد به شکل 4 جزیره بود و پدر من پادشاه آن 4 جزیره بود. مرکز حکومت پادشاه که مقر سلطنت و دربار او بود درست در همین محلی که اکنون آبگیر قرار دارد واقع شده بود. بقیه داستان را که شرح خواهم داد شما را با کلیه اتفاقات آشنا خواهد ساخت. پدر من شاه کشور در سن 70 سالگی بدرود زندگی گفت و من به جای او به تخت شاهی نشستم و با دختر عموی خود ازدواج کردم. صفحه 112. پدر من شاه کشور در سن 70 سالگی بدرود زندگی گفت و من به جای او به تخت شاهی نشستم و با دختر عموی خود ازدواج کردم و هر دم از امتیازات زندگی سلطنتی برخوردار شدیم. ما هر دو صمیمانه یکدیگر را دوست داشتیم و به یکدیگر عشق می‌ورزیدیم. زندگی پرسعادتی داشتیم که مدت 5 سال با خوشنودی و شادی گذشت. ولی از سال 5 حس کردم که همسرم علاقه‌ای به من ندارد. در یکی از شب‌ها که دخترمویم به گرما برفته بود، پس از خوردن شام خوابم آمد و در همان حال روی مبل دراز کشیدم و چشمانم را بسته بودم. دو ندیمه همسرم که هر کنم با باد بزنی مرا باد می‌زدند تا از گرما و مگس مرا محفوظ نگه دارند، با یکدیگر به صحبت پرداختند. ولی من که هنوز بیدار بودم و فقط چشمانم را بسته بودم شنیدم که آنها چنین گفتند: آیا ملکه در رفتار خود نسبت به شاه به این جوانی و خوش‌سیمایی دچار اشتباه نگردیده است؟ دیگری پاسخ داد: بی تردید ملکه دچار اشتباه است. من که حقیقتاً سردر نمی آورم چرا او چنین رفتاری پیش گرفته است و هر شب از قصر خارج می شود و شاه را در قصر خود تنها می گذارد. آیا شاه تا این درجه در بی‌خبری و غفلت به سر می برد؟ در اینجا ندیمه اولی گفت: چطور تو انتظار داری شاه از غیبت شبانه ملکه با خبر باشد؟ ملکه هر شب شیره گیاه دارویی به خصوصی را که بسیار خواب‌آور است به شاه می‌خوراند، به طوری که در اثر این دارو شاه سراسر شب را تا هنگام صبح در خواب عمیق فرو می‌رود و ملکه با خیال آسوده با معشوق خود تا فرارسیدن صبح به خوشگذرانی مشغول می شود و همین که خورشید طلوع می کند ملکه به قصر باز می گردد و دوباره در بستر خود کنار پادشاه استراحت می کند و آنگاه عطری را از زیر بینی شاه می گیرد که او را بیدار می سازد.
اکنون سرور من، حد بزنید پس از شنیدن این گفتگو چه حالی به من دست داد و از حیرت و ناباوری و تأسف و افسوس چه طوفانی در روح و فکرم برپا گردید. ولی خود را نگه داشتم و نشان ندادم که گفته های آنها را شنیدم. ملکه از گرمابه بیرون آمد و با هم شام خوردیم و قبل از آن که به بستر رویم او جامی پر از همان مایه همیشگی به من تعارف کرد.
این همان مایه بود که هر شب قبل از خوابیدن من عادت به نوشیدن آن داشتم، ولی این بار جام را گرفتم و به طوری که ملکه متوجه نشود از پنجره بیرون ریختم و بعد جام را به دهان خود نزدیک کردم و بعد آن را به ملکه دادم. او خیال کرد که آنچه را که در جام بوده نوشیدم. آنگاه با اتفاق هم به بستر رفتیم و پس از مدتی که مطمئن شد خوابم برده است از بستر برخاست و در حالی که لباس می پوشید با صدای بلند گفت: به خواب که هرگز دیگر از خواب بیدار نشوی. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. همین که ملکه از خوابگاه بیرون رفت من از بستر برخاستم و با سرعت لباس پوشیدم، شمشیرم را برداشتم و به دنبال او رفتم و با چنان شتاب زدگی حرکت کردم که رفته رفته صدای پای ملکه را که در جلوی من حرکت می‌کرد شنیدم. من هم به نرمی و ملایمت گام برمی‌داشتم که مبادا متوجه شود من او را دنبال می‌کنم. ملکه از چندین در بزرگ حیات عبور کرد و در مقابل هر کدام از آنها کلمات سحرآمیزی گفت و درها باز می شدند. من از آن کلمات چیزی نفهمیدم، اما دنبال ملکه من هم وارد می شدم. آخرین در بزرگ دری بود که به باقی وارد می شد و ملکه وارد آن باغ گردید. من در گوشه خود را پنهان کردم تا مبادا ملکه من را ببیند. همین که ملکه از پت زمین عبور کرد برگشت و پشت سر خود را نگاه کرد تا مبادا کسی او را دنبال کرده باشد. آنگاه وارد بیشه‌ای شد و از آنجا به جاده‌ای وارد شد که اطراف آن را نرده‌های چوبی پوشانده بود. من از راه دیگر تعقیب خود را دنبال کردم و خودم را به نزدیکی او رساندم که مشغول صحبت با مردی بود. شنیدم که ملکه می گفت: من سزاوار این همه سرزنش تو نیستم که مرا به جهت سهل‌انگاری مورد توبیخ قرار دهی. تو خوب می دانی که چه امری مانع من است، ولی چنانچه این همه عشق و فداکاری که در راه تو نشان دادم کافی نباشد، حاضرم بیش از پیش عشق خود را به تو ثابت نمایم. کافی است که تو فقط فرمان بدهی، تو قدرت مرا آگاهی و اگر تو اراده کنی من تا قبل از طلوع آفتاب این شهر بزرگ و این قصر باشکوه را تبدیل به ویرانه ای خواهم کرد که فقط جایگاه گرگ ها و جغد ها و زاغ ها شود. آیا می‌خواهی که تمام سنگ‌های مرمر یک پارچه و زیبای این قصر را که به این استحکام و قشنگی در این قصر به کار رفته است آنچنان جابجا کنم که تا آن سوی کوه‌های قفقاز پرتاب شوند؟ فقط کافی است که تو اراده کنی و یک کلمه بگویی. بکن. همین که سخنان ملکه پایان یافت به اتفاق عشق خود وارد جاده دیگری شدند و از کنار من عبور کردند. در این موقع من شمشیر خود را آماده نگه داشته بودم و معشوق ملکه درست در کنار من در تاریکی ایستاده بود و مرا نمی دید. در همین لحظه گردن او را هدف قرار دادم و ضربه محکمی بر گردنش وارد ساختم که به روی زمین افتاد و تصور کردم او را به هلاکت رساندم. به این جهت فرار را برقرار ترجیح دادم بدون آنکه مرا شناخته باشد. در این ماجرا ملکه را نکشتم زیرا او از قبیله و طایفه خودم بود. ضربه‌ای که من بر گردن معشوق ملکه وارد کردم کاملا کشنده بود، اما ملکه با نیروی سحر و جادوی خود مانع مردن او شد و او را به حالتی درآورد که نه کاملا مرده و نه کاملا زنده بود. اما هنگامی که از میان باغ می‌گذشتم تا خودم را به قصر برسانم فریاد و ناله ملکه را می‌شنیدم که بسیار اندوهگین بود و خوشحال بودم که ملکه را به حرکت نرساندم. وقتی به خوابگاه برگشتم یک راست وارد بستر خواب شدم و خوشحال بودم که آدم گناهکار را به مکافات عمل بدش رساندم. جوان به سلطان گفت: چون صبح از خواب بیدار شدم دیدم که ملکه در کنار من در بستر افتاده است، اما ندانستم که خواب است یا بیدار. به هر حال من از جای برخاسته لباس پوشیدم و از اتاق خارج شدم و پس از مشورت با هیئت مشاورین خود به قصر برگشتم و ملکه را به لباس عزا دیدم. در این هنگام در حالی که ملکه موهایش پریشان بود و حالتی ماتم زده و افسرده داشت به طرف من آمد و گفت: شهریار، مرا ببخشید که در چنین حالت نامساعدی هستم. سه پیش آمده ناگوار برایم اتفاق افتاده است. ملکه مادرم به رحمت ایزدی پیوسته، پدرم در جنگ جان خود را از دست داده و برادرم در جنگ به هلاکت رسیده است. من مصیبت زده هستم و ناچارم در اندوه و ماتم عزیزان از دست رفته به عزا بنشینم. من به او گفتم: بسیار متأثرم و در اندوه شما خود را شریک می دانم. خدا صبر و بردباری دهد. شما را به هیچ وجه نمی توان سرزنش کرد و حاضرم هر خدمتی که از من ساخته است برای شما انجام دهم. با این مصیبت بزرگی که بر تو وارد شده، اگر واکنش نشان نمی دادی مایه شگفتی بود و این عشقهای همراه با سوز و گداز نشانه تأثر و عاطفه و سرشت نیک تو است که به پدر و مادر و برادر خود دلبستگی شدید داشته ای. امیدوارم که رفته رفته با گذشت زمان التیامی در اندوه و غم تو پدیدار شود. ملکه به تالار مخصوص خودش رفت و در آنجا تمام اوقات شبانه روز خود را به گریه و زاری پرداخت و مدت یک سال تمام به این منوال روزگار گذرانید. بعد از چندی ملکه از من خواهش کرد که اجازه دهم در محدوده زمین‌های قصر برای خودش آرامگاهی بسازد و در آنجا ایام خود را به سر آورد و در آنجا گوشه تنهایی اختیار کند تا آنکه عمرش به پایان رسد و مرگ به سراغش بیاید. من هم به او اجازه دادم. ملکه هم قصر مجللی برای خودش بنا کرد و آنجا را قصر عزاداری نام نهاد. همین قصری که الان می‌بینید. هنگامی که بنای این قصر به پایان رسید، ملکه معشوق خود را به این قصر آورد و همونطور که قبلا گفتم، پس از زخم مهلکی که من بر گردن معشوقه ملکه وارد کردم، ملکه با سحر و افسون مانع مرگ او شد و بعداً او را در این قصر جای داد و هر روز ظاهراً برای عزاداری به این قصر می‌آمد. معشوق ملکه نه تنها با افسون و جادو علاج نگردید، بلکه قادر به حرکت هم نبود و به تمام معنی ناتوان از انجام هر کاری بود و قدرت تکلم و سخن گفتن را هم از دست داده بود. هیچ آثار و علائم زندگی جز نگاه کردن در او وجود نداشت. یعنی فقط می توانست نگاه کند و مقاصد خود را با نگاه کردن بفهماند. با وجود این ملکه با دیدار معشوق خود را تسلی می داد. روزی دوبار به دیدن او می رفت و هر بار ساعتها نزد او می ماند و آنچه را که عشق کورکورانه او به او دیکته می کرد بر زبان جاری می ساخت و با معشوق بی جان خود راز و نیاز عاشقانه می کرد. در این حال ملکه نمی دانست که من از ماجرا اطلاع دارم. روزی از روزها از روی کنجکاوی به قصر عزاداری رفتم و در گوشه‌ای پنهان شدم و گوش دادم تا دریابم ملکه با معشوق خود چه راز و نیازی دارد. شنیدم می گوید: عزیزم، بزرگترین رنج من دیدن تو در این وضع است. من هم به اندازه تو و مانند تو از این حالت رنج میبرم. ولی ای جان شیرینم، آخر تو هم در مقابل این همه سخنی که من میگویم کلمه حرف بزن و مرا خوشحال کن. تا کی میخواهی خاموش باشی؟ فقط یک کلمه، ای کاش میتوانستی. شیرین‌ترین لحظات عمر من لحظه هایی است که در حضور تو میگذرانم و در این غم بزرگ با تو مشارکت میکنم. من نمی توانم از تو دور باشم. من لذت دیدن تو را بر تمام جهان هستی و دنیا ترجیح می دهم. با شنیدن این سخنان از ملکه که چندین بار هم با بغض سخن او را قطع کرد، صبر و تحمل خود را از دست دادم. به او نزدیک شدم و گفتم: ای بانوی من، این همه بیتابی و زاری و عزاداری کافی است. اینک وقت آن است که به فکر خودت و من باشی. من هم سهمی از زندگی زناشویی دارم که تو آن را کلن فراموش کرده ای. ملکه پس از شنیدن سخنان من گفت: ای سرور من، تو اگر لطف و محبتی به من داری، اجازه فرما تا به گریه و زاری و بدبختی خودم ادامه دهم و آنقدر گریه کنم تا آنکه مرگ فرار سد و مرا از این ماتم بزرگ خلاصی بخشد. وقتی دیدم سخنانم بیفایده است، او را به حال خود گذاشتم و رفتم. مدت دو سال تمام ملکه هر روز به سراغ معشوق می رفت و زار زار می گریست و همین رویه را ادامه می داد. برای بار دوم به قصر عزاداری رفتم. او را دیدم که همچنان اشک می‌ریزد و سخن می‌گوید. خود را در کنجی پنهان کردم و شنیدم که می‌گفت: اینک 3 سال است که تو یک کلمه با من حرف نزدی. تو هیچ واکنشی به این همه راز و نیاز من از خود نشان ندادی. من این همه عشق می‌ورزم، تو هیچ نمی‌گویی و توجهی به ناله‌ها و دردهایم نمی‌کنی. آیا این حالت تو بر اثر ناتوانی است یا به خاطر بی‌اعتنایی می‌باشد؟ ای آرامگاه، آیا تو این عشق و شور را از او گرفته‌ای؟ آیا تو آن چشم‌های عاشقانه را که نوید عشق به من الهام می‌کرد و دلخوشی من بود از من برگردانده‌ای؟ نه، هرگز نمی‌توانم هیچ کدام از اینها را باور کنم. نه، هیچ کدام از اینها نمی‌تواند باشد. ای گور سرد، به من بگو چه معجزه‌ای رخ داد که تو توانستی چنین گنج بی‌مانندی را در آغوش خود بگیری؟ در اینجا جوان گفت: من باید اعتراف کنم که با شنیدن سخنان ملکه غیرتم به جوش آمد و خشم سراپای وجودم را فرا گرفت، زیرا این همه عجز و التماس و خاری و منت برای معشوقی بود که شما نمی توانید حد بزنید چه کسی بود. او هندوی سیاه پوستی بود که تا این درجه مورد ستایش و محبت ملکه قرار گرفته بود. من در برابر این معشوق زشت و سخنان عاشقانه ملکه به او از خود بی خود شدم و فریاد برآوردم: ای گور سرد، چرا تو این هیولای زشت را یک باره در کام خود فرو نمیبری؟ و بهتر گفته باشم، چرا ملکه و معشوق او را در کام خود جای نمیدهی که به کام دل خود برسند؟ هنوز این سخنان از دهان من خارج نشده بود که ملکه مانند ببر تیر خورده خشمگین شد و از جای خود که در کنار این مرد سیاه بود برخاست و فریاد کشید: ای جنایتکار، تو باعث این بدبختی و سیاه روزی بوده ای. تو نمی دانستی که من از اول این رو می دانستم. من مدت هاست که آن را از تو پنهان داشتم. این دست به خون تو آلوده است که این بدبختی و این ناتوانی را برای این مرد و من به وجود آورده و به این عاشق رحم نکردی و حالا هم عاشق مایوس از امید را می رنجانی و زجر می دهی. بعد از سخنان ملکه من در کمال خشم و غضب فریاد کردم: بلی، من این هیولای زشت را گوشمالی دادم و حقش را کف دستش گذاشتم. بایستی همین عمل را با تو هم می کردم و اکنون پشیمانم که چرا چنین نکردم. تو از خوبی من سوء استفاده کردی. همین که این کلمات را گفتم شمشیرم را برداشتم و خواستم به سوی او حمله کنم که او را به سزای بد کردارش برسانم، که ناگاه نگاه خیره و لبخند طنامیزی به من انداخت و کلمات عجیب و غریبی برشمرد که من از آنها چیزی نفهمیدم و بعد از آن گفت: من تو را جادو می کنم که از قسمت کمر به پایین به صورت سنگ مرمر شوی. و بلافاصله من هم به همین وضعی که مشاهده می کنید در آمدم. در واقع مردهی هستم میان زندگان و زندهی هستم در بین مردگان. شاه جوان شرح حال خود را برای سلطان دنبال کرد و گفت: با تلسمی که این زن که نمی توان نام ملکه روی او گذاشت در مورد من به کار برد و مرا به این شکل درآورد و بعداً با افسون و تلسم دیگر مرا به این تالار منتقل کرد، پایتخت کشورم را ویران کرد، شهری که آباد و پر جمعیت بود و از لحاظ تجاری رونق فراوان داشت، خانه های مردم و بازارها را خراب کرد و به جای آن این آبگیر را پدید آورد و ماهی های رنگارنگ را در آن به وجود آورد و اطراف آبگیر را به صورت مزرعه و بیابان تبدیل کرد. ماهی های رنگی 4 گانه نمودار مردم این شهر است که به 4 گروه تقسیم می شدند و هر گروه نمایانگر نوعی مذهب بوده است که هر کدام در منطقه خود زندگی می کردند. رنگ سفید علامت مذهبی گروه مسلمانان و رنگ سرخ نشانه گروهی که آتش را مورد احترام قرار می دادند. رنگ آبی علامت گروه مسیحیان و بالاخره رنگ زرد علامت گروه یهودیان بوده است. 4 صفحه کوچک نمودار 4 جزیره که این کشور و نام این کشور را تشکیل می داد. این توضیحاتی که دادم اطلاعاتی بود که این ساحره ی جادوگر به من گفت و خشم خود را نسبت به من با زیر و زبر کردن و تبدیل کردن کشورم به وضعی که او خواسته است تسکین بخشد. ولی مطلب به همینجا ختم نمی شود. او علاوه بر این دگرگونی و ویرانی که برای کشور و ملت من به وجود آورد و خود مرا هم به این صورت که انسان ناقص و ناتوانی هستم در آورد، تازه هر روز اینجا می آید و با تازیانه چرم گاو میش 100 ضربه به گردن و قسمت بالای بدن من که حالت سنگی ندارد می زند و وقتی خون تمام ناحیه بدن و گردنم را فرا می گیرد، آن وقت با پارچه زبر و ناهمواری که از پشم سخت بز می باشد روی آن ناحیه مالش می‌دهد و دردناک‌ترین زجر و جراحت را در گردن و بدنم به وجود می‌آورد. بعد از آن این لباس گشاد بلند زنانه را که مشاهده می‌کنید به نشانه توهین و بی احترامی روی بدنم می‌اندازد. سخنان شاه جوان که به اینجا رسید شروع به گریستن کرد. دل سلطان برای بدبختی او سوخت، ولی از شدت تأثر یارای تسلی دادن به او را نداشت. شاه جوان در حالی که عشق از چشمانش به صورتش می‌غلتید، سر را رو به آسمان بلند کرد و گفت: ای پروردگار توانا، تو خود شاهدی که چه زجرها کشیدم. خودت داوری کن، من خود را به تو تسلیم می‌کنم. تویی سبب ساز و قادر مطلق. من همه رنج‌ها و سختی‌ها را با بردباری بر خود هموار می‌کنم، زیرا حتما خواست تو بوده است که چنین باشد. پس من هم باید آن را بپذیرم. حال که چنین است از تو می‌خواهم در پایان کار پاداش نیک به من التفات کنی. سلطان که سخت تحت تأثیر سخنان تکان دهنده شاه جوان قرار گرفته بود گفت: به قدر کافی گریه و زاری کرده ای و من هم تصور نمی‌کنم کسی بیش از من دلش برای تو سوخته باشد. من تصمیم گرفتم به هر قیمتی باشد انتقام تو را از این زن جنایتکار بگیرم. فقط به من بگو این ساحری نابکار و مشوق او را کجا میتوانم پیدا کنم؟ شاه جوان پاسخ داد: همونطور که گفتم مشوق این زن ساحره در قصر عزاداری در درون گوری قرار دارد که به شکل گنبد مدوری است. قصر عزاداری در گوشه ای از در بزرگ ورودی به این قصر متصل می شود. اما آن ساحره دشقیم هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب به سراغ من می آید و 100 ضرب تازیانه به من می زند و مرا غرق در خون می کند. پس از آن مایه ای را که خودش درست کرده برای معشوق خود می برد و آن را هر روز به او می خوراند تا زنده بماند. من که قادر به دفاع از خود نیستم، مجبورم این انتقام خونین را با درد و جراحت تحمل کنم و این زن ساحره در لحظاتی که در نزد معشوق به سر می برد از سکوت و خاموشی او شکوه و شکایت می کند. ولی از روزی که معشوق او مجروح و بهتر گفته باشم مرده ی نیمه جانی شده است، روزانه به دیدن او و معاشقه یک طرفه با او می رود. سلطان پس از شنیدن این سرگذشت دردناک آهی کشید و گفت: کسی را تا کنون نمی شناسم که سرنوشتی به این تلخی و ناکامی داشته باشد و اگر مورخین شرح داستان تو را بنویسند از هر سرگذشتی غم‌انگیزتر خواهد شد. بنابراین بر تو واجب است که انتقام خود را از این ساحره جنایتکار بگیری و هیچ نیرویی مانع از انتقام گیری من نخواهد گردید. در این هنگام سلطان خود را به شاه جوان معرفی کرد و علت آمدن خود را به این منطقه برای او تعریف کرد. آنگاه هر دو عهد کردند که تا پایان کار با یکدیگر متحد باشند و قرار گذاشتند نقشه‌ای را که کشیدند فردا به موقع اجرا گذارند. سلطان به استراحت پرداخت، اما آن شاه جوان آن شب هم مانند سایر شبها از زمانی که نیمی از بدن او سنگ شده بود خوابش نبرد و تا بامداد بیدار بود و هزاران فکر گوناگون از مغزش می‌گذشت. اما روزنه امید در افق تاریک زندگی خود احساس می‌کرد. صبح روز بعد سلطان خیلی زود بیدار شد و جامعه گشاد خود را که مزاحم دست و پای او بود درآورد و در گوشه پنهان ساخت. سپس به قصر عزاداری وارد شد. تالار بزرگ و زیبایی را دید که صدها شمع فضای آن را غرق در نور کرده و بوهای خوش از درون جعبه های طلایی هوا را خوشبو کرده بودند. جعبه ها کار اساتید فن و همگی زرین و به نحو منظمی به ردیف در کنار هم قرار گرفته بودند. در میان تالار تخت مخصوص مشروق را دید که روی آن دراز کشیده است. سلطان بدون معطلی شمشیر به دست به سراغ مشروق رفت و او را کشت و جسد او را در داخل چاهی که در حیات قصر بود انداخت و خود به جای او روی تخت دراز کشید و شمشیرش را هم با خود همراه برد و آن را در زیر ملافه پنهان کرد تا نقشه خود را برای انتقام گرفتن از این ساحره جنایتکار عملی سازد. طولی نکشید که زن ساحره وارد شد. ابتدا به سوی شاه جوان رفت و با وحشیانه ترین و بیرحمانه ترین وجهی او را تازیانه زد و آن بیچاره با ناله و التماس خود فضا را غم‌انگیز و پرماتم ساخت و زن ساحره هم بدون کمترین شفقتی او را زیر ضربات تازیانه غرق به خون کرد و آنقدر او را تازیانه زد تا تعداد ضربه ها به 100 رسید. در همان حال زن ساحره می گفت: تو به معشوق من رحم نکردی، چگونه انتظار رحم از من داری؟ پس از آن که زن ساحره ضربه های تازیانه را به یک سر رسانید، همان پوست بز را که پشمهای زبرا ناهموار داشت روی بدن مجروح او کشید و فریاد شوهر را از شدت سوزش و جراحت به آسمان رسانید. بعد از آن زن ساحره خود را نزدیک تخت خواب معشوق رسانید و گفت: چرا از انتقام جویی من ناراحت می شوی؟ گمان می کنم انتقام جویی من از لطمه‌ای که این مرد خیانتکار به زندگی و تندرستی تو وارد کرده دردناک‌تر نباشد. تو نباید ناراحت شوی، زیرا من از کسی انتقام می گیرم که دلبندم را به این روز انداخته و او را کاملا ناتوان ساخته. بلایی که این مرد بر سر تو آورده موجب شده است که من نتوانم شب و روز خواب راحتی داشته باشم. در این هنگام سلطان که می دید زن ساحره او را به جای معشوق تصور کرده، حالت کسی را به خود گرفت که تازه از خواب عمیقی برخاسته و با تقلید لهجه و زبان سیاه پوستان به سخن درآمد و گفت: هیچ نیروی به قدرت پروردگار توانا نیست. زن از شنیدن صدای معشوق از جای خود بلند شد، فریادی از شادی برآورد و گفت: ای خدای بزرگ، آیا درست می‌فهمم که معشوق عزیزم سخن می‌گوید و یا اینکه من خود را فریب می‌دهم؟ آنگاه سلطان خطاب به زن ساحره گفت: بدبخت بیچاره، آیا تو خود را شایسته می‌دانی که من با تو سخن بگویم؟ ملکه یا همون زن ساحره گفت: بلایت به جانم، چرا اینگونه با من سخن می‌گویی؟ سلطان به جای معشوق گفت: برای آنکه وقتی تو می‌خواهی با نواختن ضربات تازیانه بر بدن شوهرت از او انتقام بگیری، ناله‌ها و فریادهای بلند او مانع از استراحت خواب من می‌شود. من باید مدت‌ها پیش حالم بهتر می‌شد، اما بی‌رحمی‌های تو بهبودی مرا عقب انداخت. از اینکه تو شوهرت را تلف کردی چه سودی برای من دارد؟ علت خاموشی و حرف نزدن من همین هاست و تو خود مسبب آن هستی. در این هنگام ملکه رو به معشوق کرد و گفت: ای عزیز دل من، هر چه بخواهی خواهم کرد. آن کاری را خواهم کرد که تو را آرامش دهد و خوشنودی تو در آن باشد. آیا میل داری که او را به حالت قبلی درآورم؟ سلطان پاسخ داد: بله، هر چه زودتر این کار را بکن تا من بیش از این دچار ناراحتی نباشم. ملکه فوراً از قصر عزاداری خارج شد، ظرفی را پر از آب کرد و وردی خواند و بر آن ظرف دمید. آب شروع به جوشیدن کرد و بخار از روی آن برمی‌خاست، درست مثل آن که بر سر آتش گذاشته باشد. بلافاصله به قصر رفت که شاه جوان شوهرش در آنجا بود و آب را بر روی او پاشید، در حالی که می‌گفت: ای آفریدگار بزرگ، در صورتی که این بنده‌ات را از روز نخست چنین نیافریده ای یا او را نخواسته ای به این حالت درآوری، پس او را به حالت اصلی برگردان و چنانچه از ابتدا به این شکل آفریده ای و یا بعداً او را به قذر خود گرفتار ساخته ای تغییری در وضع و حال او مده. همین که سخنانش به پایان رسید، شاه جوان به صورت اولیه در آمد و خدا را هزاران بار سپاس گفت. بعد زن جادوگر به او فرمان داد تا هر چه زودتر آن قصر را ترک کند و دیگر هرگز با آنجا بر نگردد و چنانچه بازگردد مرگ او حتمی خواهد بود. شاه جوان هم بدون آنکه سخنی گوید با سرعت قصر را ترک کرد و به نقطه دور دستی رفت و منتظر ماند تا سلطان نقشه خود را با موفقیت به پایان برساند. بعد از آزاد کردن شاه جوان از تلفت، زن جادوگر به نزد سلطان آمد و به او گفت: ای عشق زیبای من، فرمان تو را اجرا کردم، اینک دیگر مانعی برای وصال ما وجود ندارد. کام دلی که مدت هاست از آن محروم بوده ام باید جبران نمایی. سلطان با همان لحجه که سیاهان صحبت می کنن گفت: آنچه تو انجام دادی کافی برای بازگشت من به حال عادی نیست و من هنگامی از این ناراحتی رها خواهم شد که تو ریشه اصلی ناراحتی ها را قطع کنی. زن با شنیدن گفته معشوق بلا فاصله سوال کرد: ریشه کدام است؟ ای معشوق زیبای من، بگو ریشه چیست تا آن را به خاطر عشق تو از بیخ و بن برکنم. سلطان گفت: منظورم از ریشه همون شهر و اهالی و مردم آن هستند که تو آنها را سرگردان کردی و به صورت ماهی‌های رنگین در آن آبگیر شناور ساختی که از آن زمان تا کنون سرگردان و بلا تکلیف هستند و شهر را نیز به صورت آبگیر درآورده‌ای. اهالی شهر که به صورت ماهی درآمدند، شب و روز سر خود را از آب در می آوردند و فریاد انتقام علیه من سر می دهند. علت واقعی که من بهبودی نمی یابم همین است. برو و هر چه زودتر شهر را به جای خود برگردان و اهالی آن را هم به حال اولیشان تبدیل کن. تا من بلا فاصله به حالت سلامت برگردم و بتوانم تو را به کام دل برسانم. جادوگر دلش لبریز از شادی شد و از خوشحالی فریادی کشید و گفت: همکنون سلامتی تو را باز می‌گردانم، زیرا همین لحظه همه خواسته های تو را اجابت می‌کنم. جادوگر کنار آبگیر رفت و مقداری از آب آن را با مشت خود بلند کرد و دوباره در استخر ریخت و وردی هم خواند. همین که زن جادوگر از خواندن وردها فارغ شد، استخر تبدیل به همان شهر آباد و پر جمعیت و پر رونق سابق شد و ماهی ها هم به صورت همان مردم و اهالی شهر در آمدن و به طور کلی شهر حالت قبلی را به خود گرفت و دکیه ها و خانه ها از سکنه پر شد و درست به شکلی در آمد که قبل از طلسم و جادوی ملکه بود. همراهان و ملازمان سلطان هم در یک چشم به هم زدن خود را در میان شهر آباد و پر رونق و پر جمعیتی دیدند. از سوی دیگر وقتی زن ساحره این کارها را سر و سامان داد و به اصطلاح خواسته های مشروق را جامعه عمل پوشانید، شتاب هرچه بیشتر به سوی مشروق زیبای سیاه خود رفت که در واقع به جای او سلطان خود را مشروق قلمداد کرده بود و به خوشحالی بسیار گفت: ای یار نازنین و عزیز من، آنچرا که گفتی انجام دادم. اینک وقت آن است که از جای خود برخیزی و با من سخن از عشق گویی. دستت را به دست من ده تا تو را از جای خود بلند کنم. سلطان در پاسخ او گفت: قصی جلوتر بیا. همین که زن جادوگر جلو آمد، سلطان ناگهان برخاست و قبل از آن که او متوجه شود چه اتفاقی افتاده است، با یک دست کمر جادوگر را گرفت و با دست دیگر شمشیر را بالا برد و با شدت فرو آورد و زن ساحره را به دو نیم کرد و هر نیمی از آن به یک سو افتاد. پس از کشتن زن جادوگر، سلطان از قصر عزاداری بیرون آمد و به جستجوی شاه جزایر سیاه یعنی همان شاه جوان پرداخت و او را دید که بی صبرانه در انتظار است. هر دو یک دیگر را در آغوش کشیدند و خوشحالی کردند و سلطان به شاه جوان گفت: دیگر راحت شدی، دشمن تو را کشتم و جنازه‌اش در قصر عزاداری است. شاه جوان گفت: من نمی‌دانم چگونه از سلطان بزرگوار فداکاری چون شما تشکر کنم. من زندگی و آزادی خود را مدیون شهامت و محبت شما هستم. از خداوند می‌خواهم که همواره تندرست و شادکام باشید و از گزند روزگار در امان. من قدر زحمات شما را می‌دانم و تا آخر عمر آماده خدمتگزاری هستم. آنگاه سلطان گفت: من هم امیدوارم که شما در نهایت آسودگی در پایتخت کشور خودتان زندگی کنید، ولی باید به کشور من بیایید که خیلی نزدیک به دیار شماست و بیش از 6-7 ساعت راندن با اسب فاصله ندارد. شما مورد استقبال مردم من خواهید بود و همان احترامی را که در کشور خودتان دارید در کشور من هم خواهید داشت. شاه جوان پاسخ داد که فاصله کشور من با کشور شما 1 سال راه است و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تاثیر جادو و طلسم بوده و مسافت به نظرتان کوتاه جلوه کرده است. سلطان گفت: در این صورت شما باید به کشور من بیایید و چون من فرزندی ندارم شما را به فرزندی خود میپذیرم. تا پس صفحه 127 شاه جوان گفت: فاصله کشور من با کشور شما 1 سال راه است و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تاثیر جادو بوده و مسافت به نظرتان کوتاه جلوه کرده است. سلطان گفت: در این صورت شما باید به کشور من بیایید و چون من فرزندی ندارم شما را به فرزندی خود میپذیرم تا بعد از من جانشین من شوید. وقتی هر دو پادشاه به پایتخت کشور شاه جوان رسیدند، جشن و چراغانی کردند و شاه جوان شخصی از خانواده خود را که از خیشان نزدیک و مورد اعتمادش بود به سلطنت برگزید و دستورات لازم را صادر کرد. درباریان و کلیه امرا و رؤسای مملکت متاسف بودند که شاه چنین تصمیمی گرفته است. 3 هفته طول کشید تا تدارک سفر آماده شد. 100 شتر جواهرات قیمتی خزانه را هم می کردند و 50 سوار که جوانان ورزیده و آراسته به لباس‌های زیبا بودند شاه جوان و سلطان را همراهی می کردند. سلطان مدتی جلوتر پیک‌هایی به سوی امپراتوری خیش فرستاد تا ورود او را به مملکت اعلام کنند و به مردم اطلاع دهند که امپراتور با شاه جوان که فرزند خوانده امپراتور است قریباً وارد خواهند شد و شهر را آیین بندند و علت غیبت طولانی او را به آگاهی ملت برسانند. هنگامی که سلطان و شاه جوان و همراهان به نزدیکی های پایتخت سلطان رسیدند، افسران و مامورانی را که سلطان در آن محل گمارده بود از آنها استقبال کردند و گزارش دادند که سراسر امپراتوری سلطان امن و امان است و غیبت طولانی امپراتور هیچ گونه تغییراتی در روند زندگی مردم و تشکیلات مملکتی پیش نیاورده است. اهالی شهر گروه گروه برای استقبال امپراتور به بیرون شهر حرکت کرده بودند و چندین روز متوالی مردم به شادی و سرور پرداختند و از بازگشت امپراتور مهربان و عادل خیش اظهار مسرت و خرسندی می کردند. روز بعد امپراتور درباریان را به حضور پذیرفت و به همه آنها هدایای گرانبها و جواهرات قیمتی داد. شاه جوان را که سلطان جزایر سیاه بوده است معرفی کرد و او را فرزند خوانده خود نامید. امپراتور به پاس وفاداری بزرگان و درباریان در مدت غیبت خود به هر کدام پاداش ارزنده به فراخور حال هر یک تسلیم کرد. آنگاه دنبال مرد ماهیگیر فرستاد. او را به حضور آوردند. امپراتور به خاطر آنکه ماهیگیر سبب شناسایی شاه جزایر بود او را مورد محبت قرار داد و یکی از املاک آباد و زرخیز را به او بخشید و او هم با خانواده خود تا آخر عمر به خوشی و آسودگی در آنجا زندگی کرد. داستان مرد ماهیگیر در اینجا پایان گرفت و شهرزاد اجازه خواست تا داستان جالب دیگری را شرح دهد. شهریار اجازه داد و شهرزاد چنین گفت: داستان سه درویش و پسران شاه و پنج بانوی بغدادی. در زمان خلافت هارون الرشید در شهر بغداد که دارای رونق و شهرت فراوان بود، مرد زندگی میکرد که شغل او باربری بود. با وجود شغل ناچیزش دارای هوش و استعداد و رفتاری پسندیده بود. این مرد هر روز به محلی میآمد که مشتریان پس از خرید بارهای خود را به او میدادند که به خانه هایشان هم کند. او سبد بزرگی داشت که آن را روی سر خود قرار میداد و بارها را در آن میگذاشت و حرکت میکرد. روزی باربر در محل همیشگی خود ایستاده و منتظر خدمت بود که خانمی زیبا و جوان که چادری از پارچه ساتن بدن او را پوشانده بود به او نزدیک شد و با صدای دلنشین و نافذ خود به او گفت: سبدت را بردار و دنبال من بیا. باربر که سیمای زیبای زن را دیده و کلام شیرین او را شنیده بود بی اختیار از جای برخاست و با خوشحالی گفت: امروز روز خوبی برای من است، و به دنبال خانم راه افتاد. زن جوان نزدیک خانه‌ای رسید که در بزرگی داشت. خانم دقل باب کرد، در باز شد و مردی عیسوی با قیافه‌ای محترمانه و ریشی بلند و سفید رنگ در آستانه در ظاهر شد. زن جوان بدون آنکه سخنی بگوید پولی در دست او گذاشت. مرد عیسوی می‌دانست که آن خانم از او چه می‌خواهد. به داخل خانه رفت و پس از لحظه ای چند مراجعت کرد و شیشه بزرگ از شربت ناب به او داد و او هم به باربر داد و گفت: در سبد بگذار و دنبال من بیا. بانوی جوان به راه افتاد و حمال هم به دنبال او تا به دکان میوه و گل رسیدند و بانو میوه های بسیاری و چند دست گل های خوشبو و رنگارنگ و چندین نوع سبزی های معطر خریداری و به دستور او باربر همه را در سبد گذاشت و از آنجا به دکان قصابی رفت و بیش از دو من از بهترین گوشت ها را خریده و باز در سبد جای داد. بانوی جوان از آنجا به سراغ مغازه دیگری رفت. در آنجا مقداری خیار و سایر سبزیجات و گیاهان صحرایی که در سرکه می‌خیسانند و به صورت ترشی در می‌آورند خرید. آنگاه به مغازه دیگری رفت و مقداری پسته و گردو و آجیل‌های گوناگون و بادام و آناناس و انواع میوه خشک و مقادیری هم شیرینی‌های متنوع که باب هر سلیقه بود خریداری کرد و همه آنها را در سبد باربر ریخت. وزن این سبد به قدری سنگین شد که حمال به صدا در آمد و گفت: اگر شما قصد خرید این همه جنس داشتید بهتر بود از اول به من می گفتید تا من چهار پایی کرایه کنم و این بار سنگین رو روی آن هم کنم. بانوی زیبا با لبخندی شیرین و چشمان افسونگر خود باربر را وادار به خاموشی کرد و او را خوشنود ساخت تا دنبال او برود. بعد از آن بانوی زیبا به مغازه داروهای گیاهی رفت و انواع عرق‌های خوشبو و میخک و زنجبیل و مشک و بید مشک و فلفل و مقدار کافی انبر و ادویه‌های گوناگون هندی خریداری کرد و سبد باربر را کاملاً به آنها انباشت. سپس به او اشاره کرد تا دنبال او به سوی خانه روان گردد. پس از مدتی راه رفتن و عبور از خیابان مقابل خانه پرشکوه و بزرگ رسیدند که در ورودی آن از آج فیل بود و جلوی خانه چندین ستون بلند زیبا و گچبری شده تا زیر سقف بیرونی ساختمان با جلوه‌ای بسیار قد برافراشته بودند. بانوی زیبا به آرامی و نرمی چکش را بر در کوفت. در طول چند لحظه‌ای که آنها در انتظار باز شدن در بودند، هزاران اندیشه گوناگون در مغز باربر گذشت. قبل از هر چیز شگفت‌زده بود که چرا چنین بانویی شخصا برای خرید نیازهای روزانه به بازار آمده. بعد به این نتیجه رسید که سراوز و پوشاک بانو نشان می‌دهد او نمی‌تواند کنیز خانواده باشد، زیرا آثار بزرگزادگی از سیمایش نمایان بود. به این نتیجه رسید که باید خانم کد بانویی باشد. در همین افکار بود و می‌خواست که در این باره از او پرسشی کند که ناگهان در بزرگ ورودی گشوده شد و بانوی زیبایی چون قرص ماه در آستانه در پدیدار شد. این بانو به قدر زیبا بود که باربر بی اختیار بر خود لرزید و نزدیک بود تعادل سبد روی سرش را از دست بدهد و سبد از روی سر او به زمین بیفتد. باربر سخت مفتون صورت زیبا و چشمان فریبای او گردید. بانوی زیبای اولی که متوجه وضع و حال باربر شده بود خود را بی خبر از آن نشان داد، ولی از نگاه کردن به حالت چشمان باربر لذت می برد و آنچنان حواسش روی باربر متمرکز بود که باز بودن در را توجه نکرد. بانوی دیگر که در را گشوده نگه داشته بود به سخن در آمد و گفت: خواهر، معطل چه هستی؟ در باز است و این باربر زیر فشار این همه سنگینی طاقت خود را از دست می دهد. داخل شو. هنگامی که زن زیبای جوان وارد خانه شد، بانوی جوانی که در را گشوده بود آن را بست و هر سه نفر بعد از عبور از حال بسیار زیبایی وارد محوطه وسیعی شدند که دور آن با تالارهای بزرگی احاطه شده بود. در انتهای این فضای وسیع تختی از کهربای زرد در وسط قسمتی از این محوطه که سطح آن اندکی برجسته تر از سایر قسمتها بود دیده می شد که چهار پایه ای از چوب آبنوس داشت و با دانه های بسیار درشت الماس و مروارید آراسته گردیده و روی آن ساتن قرمز که با کار استادان فن هندی گلدوزی و زریبافی شده بود پوشیده شده بود. در وسط این محوطه وسیع حوض بزرگی بود که کف آن با سنگ مرمر سفید فرش شده و لبریز از آب زلال تمیزی بود که از دهان مجسمه برنزی که به شکل شیری بود در آن فرو می ریخت. باربر با وجودی که بار سنگینی بر روی سر تحمل می کرد، همین که درون این خانه زیبا و پرشکوه را مشاهده کرد و متوجه شد که تمام اساسی آن با نظم خاصی در جای خود قرار گرفته، نتوانست از تحسین خودداری کند. ولی بیش از هر چیز زیبایی خیره کننده سومین بانوی جوان که زیبایی او از دو بانوی قبلی بیشتر و چشمگین تر بود توجه و تحسین او را برانگیخت. این بانوی بسیار زیبا و آراسته بر روی همون تخت کهربا نشسته بود. وقتی که دید دو بانوی جوان وارد آنجا شدند، از تخت به زیر آمد و به سوی آنها رفت. باربر وقتی دید که دو بانوی جوان احترام خاصی به این بانو نشان می‌دهند، پیش خود حدس زد که بانوی خانه باید همین خانم پری پیکر باشد. نام این بانو زبیده و آنکه در را گشوده بود صوفیه و آنکه برای خرید به بازار رفته بود امینه بود. زبیده همین که نزدیک دو بانو رسید با صدای گیرایی گفت: خواهران، فکر نمی کنید این مرد در زیر فشار این همه بار بیتاقت شده است؟ چرا او را از این رنج رها نمی کنید؟ آنگاه خود جلو رفت و به اتفاق خواهران خود سه نفری سبد را از روی سر باربر برداشتند و بر روی زمین گذاشتند و آن را خالی کردند. امینه هم اجرت باربر را به او پرداخت. باربر که از دریافت آن همه پول برای حق و زحمه خود بسیار خوشنود شده بود، دلش می‌خواست که این فرشتگان زمینی را ترک نکند و همش در پی تدبیری بود که چگونه و از چرا با آنها وارد صحبت شود. وقتی چادر امینه به کناری رفت و صورت زیبا و چشم و ابرو و لب‌های برجسته او را دید، فهمید که امینه هم به زیبایی زبیده است و صوفیه هم مانند دو خواهر خود می‌باشد و خلاصه سه فرشته‌ای هستند که از آسمان به زمین آمده‌اند. زبیده هم که تا این لحظه هرگز مردی را در این خانه ندیده بود، حواسش متوجه باربر گردید. حالا این همه میوه، آن بطری بزرگ شربت و آن مقدار شیرینی و نقل و خوردنی‌های دیگر برای این تعداد افراد کاملا کافی بود، خصوصا برای کسانی که از خوردن و نوشیدن لذت فراوانی می‌بردند. زبیده ابتدا فکر کرد علت اینکه باربر در آنجا پا به پا می‌کند آن است که می‌خواهد نفسی تازه کند و بعد راه بیفتد. بعد که دید همچنان در آنجا ایستاده، از او پرسید چرا معطلی و دنبال کار خود نمی‌روی؟ آیا پول کافی به تو ندادند؟ بعد رو به امینه کرد و گفت: خواهر، مقدار دیگری پول به این آقا بده که با رضایت خوشحالی از اینجا برود. باربر پاسخ داد: موضوع پول نیست. شما بیش از حق من به من داده اید. من می دانم که نباید بیش از این اندازه در اینجا بمانم، ولی من مرد شگفت‌زده‌ای هستم که خود را در مقابل سه زن زیبا می بینم و شما می دانید که همزیستی چند بانوی زیبا بدون آنکه مردی در کنار آنها باشد همان اندازه نامطلوب است که تعدادی از مردان بدون وجود زنی در کنار یکدیگر زندگی کنند و برای اثبات درستی نظریه خود مطالب بامزه و جالب دیگری هم به آن افزود و حتی ضرب المثل عربی را هم که در بغداد رایج بود به کار برد. ضرب المثل می گوید به آدم تنها سر میز خوش نمی گذرد مگر آنکه دور میز چهار نفر باشند. اینک شما خانم ها سه نفر هستید و اگر من هم به جمع شما بپیوندم چهار نفر می شویم که می توانیم از نشستن دور سفره و همنشینی با یکدیگر لذت ببریم. بنابراین شما به یک نفر دیگر احتیاج دارید. بانوان جوان با شنیدن سخنان باربر به خنده افتادند، ولی زبیده با لحن جدی و قاطع گفت: دوست من، شما قدر پایتان را از گریم خود درازتر کرده اید و در رفتارتان جسارت ورزیدید. گرچه شما در سطحی نیستی تا ما با شما رابطه خیلی نزدیکی داشته باشیم، ولی باید به شما بگویم که ما سه خواهرین که با هم زندگی می‌کنیم و کارهای من را محرمانه انجام می‌دهیم، به طوری که کسی آگاهی بر آن ندارد. بدیهی است که ما باید از اشخاص بی احتیاط برحذر باشیم. در یکی از کتاب‌ها خواندم راز خود را در صندوقچه دل خود پنهان کنید و هرگز آن را برای کسی فاش نسازید. آن کس که راز خود از پرده بیرون نهد دیگر نمیتواند نام راز بران گذارد، زیرا اگر سینه شما نتواند راز شما را در خود پنهان نگه دارد، چگونه انتظار دارید سینه نامحرم بتواند آن را محفوظ نگه دارد؟ باربر در پاسخ زبیده گفت: بانوی من از نخستین بار که شما ها را دیدم آثار بزرگزادگی و هوش و کفایت را در چهره شما خواندم و فهمیدم که دارای صفات بسیار پسندیده‌ای هستید که در همه کس آن را نمیتوان یافت و اطمینان دارم که در تشخیص خود اشتباه نکردم. اگر روزگار با من ناسازگار بوده و از تهیدستی ناچارن باربری را برگزیدم که لقمه نانی به دست آورم، ولی در عوض اهل کتاب خواندن بوده و کتب تاریخی و علمی فراوان خواندم و فکر خود را پرورش داده و کوتاه‌بینی ندارم و در این کتاب‌هایی که می‌خواندم به این نکته برخوردم و آن را همواره سرمشق خود در زندگیم قرار دادم. ما اسرار خود را فقط باید از افرادی پنهان کنیم که خویشتن‌دار و سر نگهدار نیستند و از اعتمادی که با آنها می‌کنیم سوء استفاده می‌کنند و بی‌اعتمادی آنان زبان‌زد همگان باشد. ولی کسانی که اعتماد ما را جلب کرده باشند می‌توانند محرم اسرارمان باشند، زیرا انسان قدرت تحمل راز خود را برای همیشه نخواهد داشت و میل دارد کسی را با خود شریک کند. رازی که به من گفته شود مانند آن است که آن را در صندوقچه‌ای گذاشته اید و در آن را قفل کرده اید و کلیدش را هم گم کرده باشید. وقتی زبیده سخنان هوشمندانه باربر را شنید، فهمید که او انسان آگاه و مطلعی است و شایستگی مشارکت در بزم آنان را دارد و در حالی که لبخندی زد رو به باربر کرد و گفت: تو که زحمت حمل این سبد سنگین را کشیده ای، حق داری که در بزم ما با ما همراهی کنی. صوفیه هم سخنان خواهر را تایید کرد و خطاب به باربر گفت: نشنیده ای که گفتند اگر کسی چیزی برایتان بیاورد باید مقدمش را گرامی داشت و اگر دست خالی بیاید مقدمش گرامی نخواهد بود.
در اینجا امینه به یاری باربر که در برابر سخنان دو خواهر دچار گیجی شده بود برخاست و گفت: خواهران عزیزم، من هم با شما موافقم که این آقا در بزم ما شرکت جوید. خودتان می‌بینید که او می‌تواند با بیانات و سخنانش ما را کاملا سرگرم و مشغول کند. نیازی به گفتن ندارد. اگر این شخص توانایی و زیرکی کافی نمی‌داشت، هرگز من نمی‌توانستم این همه خرید را در این مدت کوتاه انجام دهم. علاوه بر آن در طول راه که می‌آمدیم، مطالب آموزنده و سودمندی هم برایم شهر داد. به این جهت من هم او را تایید می‌کنم. بازر که دید این همه از او تعریف و تمجید می شود، از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و برای اظهار تشکر خود را در جلوی پاهای امینه به زمین انداخت و پس از بوسیدن زمین در حالی که از زمین برمی خواست گفت: ای زیباترین بانوان، خوشبختی من امروز با دیدار شما آغاز شد و اینک هم با رفتار و گفتار قشنگ خود آن را به حد کمال رساندید. من که زبانم قادر به سپاسگزاری از شما نیست. شما سخاوتمندانه درباره من لطف فرمودید. بازر در حالی که هر سه خواهر را مورد خطاب قرار داده بود گفت: شما خانم‌های محترمه امروز مرا به افتخار بزرگی نائل کردید و مرا تو تصور فرمایید که من از آن سوء استفاده خواهم کرد یا خود را شایسته چنان افتخاری می‌دانم. نه، چنین چیزی نیست. من خود را بنده کمترین شما بزرگواران می‌دانم و در حالی که این سخنان را می‌گفت، پولی را که برای اجرت باربری به او پرداخته بودند از جیبش در می آورد که پس بدهد. بعد زبیده آمرانه به او گفت: این پول حق تو است و وقتی ما اجرت کسی را که خدمتی به ما کرده می پردازیم، دیگر هرگز آن را پس نمی گیریم. زبیده پول را از باربر پس نگرفت ولی به او گفت: رفیق، حالا که ما رضایت ماندن تو می دهیم، باید از حالا به شما توجه دهم که علاوه بر آنچه که قرار است محرمانه و پنهان از دیگران نگه دارید، باید روش و شیوه ما را در مورد همه چیز به طور کامل و 100% پیروی و اجرا کنید و رفتار پسندیده و مؤدبانه همراه با مهربانی در معاشرت و همصحبتی خود از خود نشان دهی. در این هنگام بود که امینه لباس بیرون خود را تغییر داد و رخت راحت خود را دربر کرد، زیرا در لباس منزل راحت تر بود. آنگاه سفره غذا را آماده کرد و انواع خوردنی های نیکو از جمله چند رقم گوشت پرندگان و چهارپایان را روی میز آرایش داد و بطری‌های شربت را هم با چند جام زرین در گوشه‌ای از میز کناری جای داد. بلافاصله خانم‌های زیبا پشت میز غذاخوری در صندلی‌های خود لمیدند و باربر را هم دعوت به نشستن و غذا خوردن کردند. باربر از اینکه خود را در میان سه بانوی جوان بسیار زیبا می‌دید بسیار شاد بود و خود را در آسمان‌ها حس می‌کرد. همین که اندکی غذا خوردند، امینه یکی از بطری‌های شربت را از میز کناری بلند کرد و جامی را هم در دست گرفت و شربتی در آن ریخت و آن را نوشید. بعد به ترتیب جامی هم به هر یک از خواهران خود داد و چهارمین جام را به باربر تعارف کرد. باربر که دست او را می‌بوسید، شعری را بدین مضمون با صدای گرم و گیرایی زمزمه کرد: هنگامی که نسیم از روی گل‌های خوشبو می‌گذرد، عطر مسکننده آنها را به همراه خود به مشام جان می رساند. اینک من هم عطر این شربت را چندین بار خوشبوتر از بوی طبیعی آن حس می کنم، زیرا این جام شربت با آن دست های زیبا و معطر تماس داشتند. این سخنان شاعرانه همگی خانم ها را خوشحال کرد و آنها هم به نوبت خود هر کدام اشعاری زیبا و عاشقانه بر زبان راندند و همه آنها از این بزم صمیمانه لذت می بردند و این حالت خوش همه را خوشنود کرده بود و هیچ کمبودی احساس نمی کردند. این بعد تا پاسی از شب ادامه داشت. در این لحظه امینه از طرف خود و خواهرانش به بازر هشدار داد که در این هنگام تو باید اینجا را ترک کنی و ما را به حال خود گذاری. باربر که در اوج شادی و لذت بود پاسخ داد: من در حال خوشی هستم و حیف است که در این حال مرا محروم از هم نشینی خود سازید. از این گذشته مقدار شربتی که نوشیده ام مرا در کیفیتی قرار داده که سر از پا نمی شناسم و در این حال راه خود را نمی دانم. شما اجازه بدهید من مدتی در اینجا بمانم تا حالت عادی خود را بازیابم. آن وقت به خانه خود خواهم رفت. امینه برای بار دوم طرفداری خود را از باربر تکرار کرد و گفت: حق با اوست. به طرف بگذاریم تا صبح نزد ما بماند و بعد که به حال عادی برگشت به خانه‌اش برود. زبیده هم به سخن اومد و گفت: ما حرفی نداریم. بعد رویش رو به سوی باربر کرد و گفت:
به شرط آنکه آنچه را که ما در حضور تو انجام می‌دهیم و مربوط به خود ما و یا دیگران باشد، هیچ نباید دلیل آن را بپرسی، زیرا پرسش تو درباره اموری که مربوط به تو نیست نتیجه خوبی برای تو نخواهد داشت. بنابراین خوب گوشهایت را باز کن و از ما نپرس که انگیزه ما برای کارهایی که خواهیم کرد چیست. بازد پاسخ داد: ای بانوی بانوان، از سوی من هیچ نگران نباشید. من فقط میبینم ولی نمیپرسم. من کاری نخواهم کرد که مورد سرزنش شما و یا مجازات قرار گیرم. من چون آینه هستم که میبینم ولی چیزی را در خود نگه نمیدارم. زبیده رو به باربر کرد و گفت: برای آنکه موضوع را جدی‌تر بگیری، برخیز و آنچه را که پشت در خانه در داخل خانه نوشته شده است بخوان و هر چه در آنجا نوشته شده است باید کاملا رعایت کنی. باور از جای خود بلند شد و آنجا رفت تا دید که در پشت در ورودی چنین نوشته است: هر کس درباره موضوعی که به او ارتباطی ندارد پرسشی کند، پاسخ دلخواهی نخواهد شنید و سرانجام به سود او تمام نخواهد شد. بهتر است از این گونه پرسش‌ها خودداری کنید. پس از آنکه باربر آنچه را که بر پشت در نوشته شده بود خواند، رو به سه خواهر نمود و گفت: من سوگند یاد می‌کنم که هرگز در اموری که مربوط به من نمی‌شود یا آنکه مربوط به خود شما از هیچ گونه پرسشی نکنم. بعد از توافقی که بین باربر و سه خواهر در مورد رازداری صورت گرفت، امینه وسایل شام را روی میز غذاخوری مرتب کرد و شمع‌های خوشبو و چوب عود روشن کرد و عطر خوشبویی در فضای تالار منتشر شد. صرف شام در پرتوی ملایم شعله‌های شمع‌ها همراه با بوی مست‌کننده عود و عنبر حالت خوش و شاعرانه‌ای پدید آورده بود. جام‌های شربت یکی پس از دیگری نوشیده می‌شد و خواهرها که می‌خواستند باربر را از حال طبیعی خارج کنند، پیاپی به سلامتی او می‌نوشیدند و او هم متقابلاً خود را ناگزیر به نوشیدن می‌دانست. همه که شاد و خوشحال و از باده ناب سرمست و سرخوش بودند و با کلمات و سخنان زیبا و نکته‌های دلپسند و سنجیده و ظریف بر زیبایی بزم شبانه می‌افزودند. در چنین حالت ناگهان و برخلاف انتظار، صدای چکش در به گوش رسید. صفیه که گشودن در خانه و پاسخگویی به چکش در جز وظایف اوست، از جای خود برخاست و به طرف در رفت. پس از گفتگویی برگشت و گفت: سه درویش جوان هستند که تازه وارد شهر بغداد شده اند و غریب هستند. جایی را نمی شناسند و می خواهند امشب را تا صبح در اینجا بگذرانند، ولی اینها هر سه نفرشان موی سر و ابرو و ریش هایشان را تراشیده اند و عجیب تر از همه آنکه هر سه آنها چشم راست خود را از دست داده اند. بعد از شرح ظاهر آنها به خنده افتاد و همه خواهرها و باربر هم به خنده افتادند. امینه سخن خود را ادامه داد و گفت: اینها درخواست دارند که محض رضای خدا به آنها رحم کنیم و امشب را به آنها پناه دهیم. آنها اتفاقی به این خانه مراجعه کردند و علاوه بر آن جوانان خوش‌قیافه‌ای هم هستند. صفیه در پایان سخنانش گفت: من به سهم خودم با جا دادن به این درویش ها موافقم، زیرا حضور آنها در اینجا شادی ما را بیشتر می کند و پایان بهتری را نوید می دهد. آنها زحمتی برای ما نخواهند داشت و فردا هم از اینجا خواهند رفت. زبیده و امینه در ابتدا موافق نبودند، زیرا برای مخالفت خود دلایلی داشتند، اما در برابر اصرار خواهر خود تسلیم شدند و گفتند: آنها را به داخل خانه راهنمایی کن، اما قبلا توجه بدهید که در اموری که مربوط به آنها نیست مداخله نکنند و اندرزی هم که پشت در نوشته شده است را بخوانند. صفیه گفت: بسیار خوب، و به سوی در رفت و پس از چند لحظه به اتفاق سه درویش وارد شد. بانوان جوان با ورود آنها از جای برخاستند و خوش آمد گفتند و درویش ها هم به نشانه احترام سر فرود آوردند و تعظیمی کردند و از اینکه به آنها پناه داده شده تا شب را بگذرانند سپاسگزاری کردند و گفتند: ما خوشحالیم که در حضور شما پذیرفته شده ایم و می توانیم خستگی و رنج راه را از خود دور سازیم. شکوه و جلال خانه و سخنان مهربانانه بانوان جوان درویش ها را سخت تحت تاثیر قرار داد، ولی قبل از آن که به دور میز غذاخوری بنشینند، چشمشان به باربر افتاد که لباسش تقریبا مشابه لباس یکی از آنها بود. آنها تصور کردند که او هم درویشی است که ظواهر درویشی را رعایت نکرده و موی ابرو و سر خود را نتراشیده. آنگاه یکی از درویش‌ها به باربر گفت: به نظر می‌رسد تو از آن درویش‌هایی هستی که با ما تفاوت داری. ماور که نیمه خوابالود و در این حال سرش از باده ناب کاملا گرم شده بود، نگاه غضب‌آلودی به آن درویش انداخت و با پرخاش و حالت ستیزه جویانه گفت: بنشین و در اموری که مربوط به تو نیست مداخله نکن. مگر نخوندی روی در ورودی چه نوشته است؟ تو حق نداری که دیگران را وادار کنی مثل شماها لباس بپوشند. هر کس در کارهای شخصی خود صاحب اختیار است. درویش پاسخ داد: برادر، حق با شماست. من قصد بدی نداشتم. شما خود را ناراحت نکنید. معذرت می‌خواهم که چنین سخنی گفتم. حاضرم هر چه شما دستور دهید اطاعت کنم. در این موقع خانم‌ها هم وساطت کردند و بحث را خاتمه دادند. صفیه هم غذا برای درویش‌ها آورد و شربت به آنها تعارف کرد. بعد از آنکه درویش‌ها تا آنجا که دلشان می‌خواست خوردند و نوشیدند، با نرم زبانی و مهربانی به بانوان گفتند: ما حاضریم که بزمی پدید آوریم و اگر ابزار موسیقی داشته باشید بنوازیم و ترانه‌هایی بخوانیم و شما را شاد و خوشنود سازیم. صفیه گفت: صبر کنید تا برایتان ابزار موسیقی حاضر کنم. این بگفت و به تالار دیگر رفت و بعد از چند لحظه نیلبک و تنبوری به همراه آورد و به درویش ها داد. یکی از آنها نیلبک را گرفت و دیگری تنبور را و شروع به نواختن کردند و سومی هم ترانه زیبایی را زمزمه کرد. ترانه و نغمه نی و هماهنگی تنبور و ضربه های شادی آفرین آن به قدر هنرمندانه و دلنشین بود که خانم ها هم هماهنگی خود را در خواندن آواز آغاز کردند. خانم ها که مفهوم و معنای متن این ترانه شاد را می فهمیدند، گاه گاهی در ضمن خواندن لحظاتی ساکت می شدند و ضمن نگاه کردن به یکدیگر خنده هایی هم می کردند که بسیار پرمعنی بود. این بزم فرهنگیز و مستی بخش به اوج خود رسیده بود و سرها گرم و دلها شاد و همگی از غم‌ها فارغ بودند که ناگهان در دل نیمه شب ضربه هایی بر در کوبیده شد. صفیه دست از ترانه خانی کشید و با شتاب زدگی به سوی در رفت. در اینجا شهرزاد به شهریار گفت: ای پادشاه والا مقام، شما باید بدانید که چرا در آن هنگام شب در خانه آن بانوان را زدند و دلیل آن چه بوده است. خلیفه هارون الرشید عادت داشت که همراه با وزیرش جعفر برمکی اخر شبها برای آنکه بداند مردم چگونه زندگی می‌کنند و نسبت به خلافت و دستگاه حکومت چگونه می‌اندیشند، با لباس مبدل از قصر خود بیرون می‌آمد و در کوچه و بازار می‌گشت و در خانه‌ها را می‌کوفت و به عنوان مسافر غریب و بی‌جا و مکان وارد خانه‌ها می‌شد تا از درد دل آنها آگاه شود. این کار را شخصا انجام می‌داد، زیرا معتقد بود شاید در گزارش مأمورین حقیقت به او گفته نشود. در این شب خلیفه به اتفاق جعفر برمکی وزیر اعظم و مسرور رئیس خواجه‌های قصر با لباس‌های مبدل اوایل شب شبگردی خود را آغاز کرده بودند و پس از آن که به چند خانه سر زده بودند وارد خیابانی شدند که خانه این بانوان در آن واقع بود. وقتی صدای ساز و آواز و خنده و شادی از آن خانه به گوش خلیفه و همراهان می‌رسد، کنجکاو می‌شوند که این خانه متعلق به کیست و در آنجا چه می‌گذرد. به همین دلیل خلیفه به وزیر اعظم دستور می‌دهد که بر در بکوبد. جعفر می‌گوید: به نظر من درست نیست که در این هنگام مزاحم آنها شویم، زیرا کار خلافی نکردند و مشغول تفریح در داخل خانه خود هستند. به علاوه این خنده‌های بلند و شادی نشانه مستی آنهاست که از باده ناب سرهایشان گرد. صفحه 143. به همین دلیل خلیفه به وزیر اعظم دستور می‌دهد که بر در بکوبد. جعفر می‌گوید: به نظر من درست نیست که در این هنگام مزاحم آنها شویم، زیرا کار خلافی نکردند و مشغول تفریح در داخل خانه خود هستند. به علاوه این خنده‌های بلند و شادی نشانه مستی آنهاست که از باده ناب سرهایشان گرم شده است و چنانچه خلیفه پرسش‌هایی از آنها کنید ممکن است از روی مستی بی‌حرمتی نشان دهند که آن هم مصلحت نیست. خلیفه میگوید: با همه اینها من می‌خواهم وارد این خانه شوم. در بزن. جعفر به ناچار برای بار دوم با شدت چکش را بر در کوفت. سرانجام صفیه در را باز کرد. جعفر در زیر نور چراغی که صفیه در دست داشت چشمش به خانم بسیار زیبایی افتاد که در تمام عمر خود زنی به این زیبایی ندیده بود. جعفر نیمه تعظیم می‌کرد و مؤدبانه گفت: معذرت می‌خواهم که در این موقع شب بزم شما را به هم زدم. ما سه تاجر از شهر موسل هستیم که به این شهر آمده ایم و کالاهای خود را در کاروانسرایی که در همانجا منزل کرده ایم جا داده ایم. مال و تجاری بسیار گرانبهایی داریم که باید بفروشیم. امشب یکی از بازرگانان بغداد ما را به میهمانی دعوت کرده بود و در آنجا در نوشیدن زیاده روی کردیم. میزبان ما گروهی از نوازندگان را برای سرگرمی و تفریح ما دعوت کرده بود و آنها هم بزم پرشور و پرصدایی راه انداختند و در نتیجه سر و صدای بلند و هیاهوی ساز و آواز داروغه شهر با مأمورین خود به خانه میزبان ریختند و همه را برای بازجویی دستگیر کردند. خوشبختانه بخت با ما یاری کرد و ما سه نفر توانستیم از روی دیوار فرار کنیم. در حال فرار صدای ساز و آوازی که از خانه شما بلند بود توجه ما را جلب کرد. اگر به ما اجازه ندهید که امشب را با شما باشیم، ممکن است گرفتار مأمورین شبگرد شویم و یا آنکه در پشت دروازه شهر تا صبح بیدار بمانیم، زیرا در این ساعت دروازه را بسته اند و دروازه‌بان در خواب به تن می‌برد. چنانچه اجازه فرمایید ما در بزم شما شرکت جوییم. با هنرنمایی خود مجلس شما را گرم‌تر خواهیم کرد، وگرنه فقط در گوشه ای استراحت خواهیم کرد تا خورشید طلوع کند و اگر اجازه دهید در همین حال خواهیم خوابید. در مدتی که جعفر با صفیه صحبت می‌کرد، صفیه هم زیر چشمی قیافه و ظاهر دو بزرگان دیگر را کاملا ورانداز کرد و بعد با لحن دوستانه و ملایمی گفت: چون من کدبانوی خانه نیستم، اگر چند لحظه اجازه فرمایید با خانم خانه صحبت کنم و نتیجه را به شما اطلاع دهم. صفیه با دو خواهر خود صحبت کرد. آنها تردید داشتند که این سه بزرگان را بپذیرند، ولی چون اشخاص نیکرداری بودند و قصدشان کمک به نیازمندان بود، سرانجام رضایت دادند که این سه نفر هم مانند سه درویش شب را در آن خانه بگذرانند. خلیفه و جعفر و مسرور توسط صفیه زیبا به خانمها معرفی شدند و آنها با فرود آوردن سر به نشانه احترام به خانمها تعظیم کردند و خانمها هم در مقابل آنها احترام کردند و رفتاری مؤدبانه نشان دادند. زبیده که تصور میکرد آن سه نفر بازرگانند، رو به آنها کرد و گفت: خیلی خوش آمدید، ولی قبل از هر چیز تقاضایی از آقایان داشتم. جعفر گفت: آن تقاضا کدام است؟ بفرمایید تا آن را انجام دهیم. زبیده با صدای موقر خود که لحن عادی او بود گفت: شما باید ببینید و نپرسید، یعنی آن چرا که در این خانه خواهد گذشت فقط تماشا کنید، ولی حق ندارید دلیل آن را بپرسید و چنانچه درباره هر موضوعی که مربوط به شما نیست پرسش بکنید، جوابی به شما داده خواهد شد که موجب پشیمانیتان خواهد شد. جعفر پاسخ داد: بانوی من، ما فقط اوامر شما را اطاعت می‌کنیم. ما مردم فضول و کنجکاوی نیستیم و کاری به کارهای شما نداریم و هر کاری که بکنید ما فقط تماشاگر خواهیم بود، بدون آنکه هیچ گونه مداخله‌ای داشته باشیم. پس از این گفتگو خلیفه و دو همراه او به جمع بانوان پیوستند و سایرین به سلامتی تازه واردین جامهای خود را که لبریز از شربت بود نوشیدند. در مدتی که جعفر مشغول صحبت با خانمها بود، خلیفه محو تماشای این بانوان زیبا بود و صورت قشنگ و رفتار و گفتار مؤدبانه آنها و سخنان سنجیده و نقد آنان به قدری دلپذیر بود که تحسین خلیفه را به خود جلب کردند، به ویژه حاضر جوابی و زیبایی فوق‌العاده آنها که دل خلیفه را ربوده بود. موضوع دیگری که خلیفه را در شگفتی فرو برده بود، نابینایی سه درویش از چشم راست بود. چنانچه خلیفه عهد نکرده بود درباره هر چه می‌بیند سؤالی نکند، به راحتی می‌توانست از راز این سه درویش آگاه شود، ولی این امکان از او و همراهانش گرفته شده بود. این مطلب و شکوه منزل و نظم و ترتیبی که در هر چیز در این خانه دیده می‌شد، بی‌نهایت با سلیقه و زیبا بود و پاکیزگی فوق‌العاده خانه خلیفه را برانداش که فکر کند این خانه بر اثر جادو به وجود آمده است. در این بزم دلپذیر که همه سرگرم تفریح و لذت بودند و هر کس به نحوی همکاری خود را نشان می داد، سه درویش هم به پا خواستند و رقص مخصوص دراویش را شروع کردند. این رقص زیبا موجب شد که نظر خوب بانوان جوان نسبت به این سه درویش تقویت شود و در نظر آنها و همچنین در نظر خلیفه مورد احترام بیشتری قرار گیرند. همین که درویش ها رقصشان به پایان آمد، زبیده از جای خود برخاست دست امین خواهر خود را گرفت و او را از جایش بلند کرد و گفت: خواهر، مهمانان ما بعدشان نخواهد آمد اگر ما به کار خود بپردازیم و اینک وقت آن فرا رسیده است. امینه که منظور خواهرش را درک کرده بود فوراً کلیه ظروف و بطری‌ها و ابزار و آلات موسیقی را برداشت و همه را در سوی دیگر تالار جمع کرد. صفیه هم بیکار ننشسته بود. او هم تالار را نظافت کرد و هر چیزی را با نظم مخصوص در جای خود قرار داد و شمع‌ها را خاموش کرد و دوباره روی شمع‌ها انبر و عود گذاشت و از درویش‌ها خواهش کرد که در قسمت شاهنشین تالار بنشینند و از خلیفه و همراهانش نیز تقاضا کرد و در سمت دیگر بنشینند. بعد از باربر خواست که در کاری که می‌خواهد انجام دهد به او کمک کند و به او گفت: تو در حکم اهل خانه‌ای و نباید بیکار و بی حرکت بنشینی. باربر هم که مستی تا حدودی از سرش پریده بود بلا فاصله به پا خواست و آستین‌های گشاده لب‌باده خود را بالا زد و آماده خدمت شد. صفیه گفت: بسیار خوب، آماده باش تا به تو بگویند چه کاری باید انجام دهی. چند لحظه بعد امینه وارد تالار شد در حالی که صندلی را در دست گرفته بود و به وسط تالار رفت و آن را در وسط تالار روی زمین گذاشت و به باربر گفت: بیا با من به آنجا برویم. آنگاه به اتفاق باربر به اتاقی که در گوشه تالار بود رفتند. بعد از لحظه بیرون آمدند و دو سگ ماده به همراه خود آوردند که به گردن هر کدام قلاده و زنجیری بسته بودند و به نظر می رسید که سگها را قبلاً تازیانه بسیاری زدند. آنگاه زبیده با قدم های سنگین از میان درویش ها و خلیفه به سوی باربر رفت و با آهی که از سینه برکشید آستین ها را تا آرنج بالا زد و گفت: باید کارمان را شروع کنیم. در همین لحظه صفیه هم ترکیه به دست زبیده داد و زبیده به باربر گفت: سگ دیگر را به امینه خواهرم بده و این یکی را هم به من. باربر به همون ترتیب رفتار کرد و سگ که زنجیرش در دست باربر بود شروع به گریستن نمود و میخواست به سوی زبیده برود و سر خود را به حالت التماس‌آمیزی بالا نگه داشته بود، ولی زبیده به صورت غمگین سگ اصلا توجهی نکرد و به گریه او بی‌اعتنایی نشان داد. چهره اندوهگین سگ دل هر بیننده را به رحم می‌آورد. گریه سگ که به صورت فریادهای فضای خانه را پر کرده بود کمترین اثری در زبیده نکرد و او همچنان حیوان را با ترکه می‌زد. آنقدر او را کتک زد که دیگر نیرویش به پایان رسید و از نفس افتاد و دیگر نمی‌توانست به کتک زدن حیوان ادامه دهد. آنگاه زبیده ترکه را به سوی پرتاب کرد و زنجیر حیوان را از دست باربر گرفت و با هر دو دست پاهای سگ را چسبید و آن را از روی زمین بلند کرد و لحظاتی چند با چشمانی افسرده به چشمهای حیوان نگاه کرد و هر دو به گریه افتادند و بعد از آن زبیده با دستمال خود اشکهای حیوان را پاک کرد و او را بوسید و زنجیرش را به دست باربر داد و گفت: حیوان را به جای خودش برگرداند و سگ سیاه دیگر را پیش او بیاورد. باربر حیوان کتک خورده را به جای خود برگرداند و حیوان دیگر را از امینه گرفت و نزد زبیده آورد. زبیده به باربر گفت حیوان را محکم نگه دارد. آنگاه ترکه را برداشت و شروع به زدن آن کرد و به همان ترتیب قبلی وقتی از زدن خسته شد حیوان را بغل کرد و اشکهای او را با دستمال خود پاک کرد و آن را بوسید و به دست باربر سپرد. ولی این بار امینه که دلش سوخته بود خودش این زحمت را بر عهده گرفت و حیوان را به جای خود هدایت کرد. خلیفه و همراهان و سه درویش و باربر که شاهد این صحنه بودند غرق در حیرت شدند و به هیچ وجه قادر نبودند که بفهمند چرا زیدن این رفتار زبیده نهفته است. حس کنجکاوی آنها به قدری تحریف شده بود که حدی بر آن متصور نبود. هرچند فکر می‌کردند که چرا بی‌رحمانه حیوان‌ها را آن همه تازیانه می‌زند بعد هم آنها را می‌بوسد، فکرشان به جای قد نمی‌داد. گریه کردن زبیده و سگ‌ها با هم، پاک کردن اشک‌های آن دو حیوان و بعد بوسیدن صورت آنها موجب شد که خلیفه و همراهان به کنکاش بین خود بپردازند. خلیفه کسی بود که طاقت و تحمل خود را به کلی از دست داده بود و جعفر دائما او را به صبر و وفای به عهد خود در مقابل خانم‌ها دعوت می‌کرد. ولی خلیفه که از رفتار غیرعادی و خارق‌العاده آنها شگفت زده بود، مرتب با اشاره سر و چشم از جعفر می‌خواست که از خانم‌ها در این باره پرسش‌هایی بنماید. وزیر هم سر خود را به سوی دیگر برمی‌گردانید تا با نگاه ها و اشاره های خلیفه روبرو نگردد. سرانجام جعفر از دست خلیفه و بی‌طاقتی او به تنگ آمد و به او گفت هنوز وقت آن نرسیده است که خلیفه کنجکاوی خود را تسکین بخشد. زبیده ساکت و بی حرکت مدتی در وسط تالار همون جایی که سگ‌ها را تازیانه زده بود نشست تا خستگی‌اش برطرف شود. در این موقع امینه بانوی زیبای جوان به او نزدیک شد و با ملایمت گفت خواهر جان ممکن است شما به جای اصلی خودتان برگردید تا من هم به کار خودم برسم. زبیده پاسخ مثبت داد و در قسمتی از تالار که از سطح آن بالاتر از سطح تالار بود نشست و خلیفه و همراهان در سمت راست او و سه درویش و باربر در سمت چپش نشستند. بعد از آن که زبیده در جای مخصوص خود جای گرفت همگی برای مدت کوتاهی سکوت کردند تا بالاخره صفیه روی صندلی خودش در وسط تالار نشست و خطاب به امینه خواهرش گفت از تو میخواهم برخیزی. امینه که مفهوم خواهش خواهر را میدانست از جایش برخاست و به اتاق خلوتی که در گوشه تالار بود رفت و بعد از چند لحظه در حالی که جعبه را هم میکرد که پوشیده در پارچه زرد ابریشمی و زربافتی بود که روی آن با رشته‌های طلا گلدوزی شده بود نزدیک زبیده رفت و از داخل آن جعبه عودی را بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. نغمه دلنگیزی را آغاز کرد و هماهنگ با آن با لحن شیرین و گیرای خود آوایی سر داد که خلیفه و همه کسانی که در آنجا بودند در حال و هوای شاعرانه‌ای فرو رفتند. ترانه‌ای را که او می‌خواند درباره اندوه و غمی بود که در جدایی از معشوق به عاشق دست می‌دهد. پس از نواختن عود و خواندن ترانه عاشقانه که همراه با سوز و گداز عشق بود، صفیه عود را به امینه داد و گفت خواهر، دیگر نیروی ندارم، این را بگیر و خود ادامه بده. امینه پاسخ داد با کمال میل و عود را از خواهرش گرفت و به جای او روی صندلی نشست و چند لحظه عود را امتحان کرد تا بفهمد کوک مناسب دارد یا نه. پس از آن که از این جهت مطمئن شد، همان ترانه عاشقانه را دنبال کرد. منتها با چنان سوزی که احساسات عمیق خود و اندوه درونش را با ادای کلمات ترانه منتقل می کرد و آنچنان تحت تاثیر نغمه عود و کلمات از دل برخواسته خود قرار گرفت که از حال رفت و دیگر یارای نواختن و خواندن نداشت. زبیده که می خواست رضایت خود را نسبت به امینه بیان کند گفت خواهر، تو نشان دادی که واقعا دچار غم بزرگی هستی که به طور وضوح آن را آشکار ساختی. امینه آنچنان شوریده حال بود که نتوانست از خواهرش تشکر کند و احساس میکرد قلبش گرفته است. بی اختیار و ناخواسته در جلوی چشم همگی سینه خود را باز کرد تا راحت‌تر نفس بکشد، به طوری که گردن و سینه های او نمایان گردید و هیچ کس چنین حرکتی را از او انتظار نداشت. سینه او از لکه های سیاه پوشیده شده بود و همه کسانی که آن را دیدند ناراحت شدند. امینه با این حرکت هم حالش جا نیومد و از هوش رفت و نقش بر زمین شد. وقتی زبیده و صفیه برای یاری امینه شتابان به سوی او رفتند، یکی از درویش‌ها گفت ای کاش شب را در کوچه خوابیده بودیم و شاهد چنین صحنه‌هایی نبودیم. خلیفه که سخنان درویش را شنید و به سوی او و درویش دیگر آمد و گفت معنی این حرکات و سخنان چیست؟ آنها گفتند ما هیچ اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم که در اینجا چه می‌گذرد. خلیفه گفت چه گفتید؟ شما میگویید که با این خانم ها نسبتی ندارید و از سرگذشت دو سگ سیاه و بیهوش شدن آن خانم جوان هم چیزی نمیدانید؟ درویش‌ها پاسخ دادند ای مرد بزرگوار، این اولین بار است که پای ما به این خانه رسیده است. نه ما این خانم ها را قبلا دیده بودیم و نه از سرگذشت آنها و آنچه تا این ساعت در این خانه گذشته است آگاهی داشته ایم. اطلاع ما در حد اطلاع شما است. فقط ما چند دقیقه جلوتر از شما به این خانه وارد شدیم. سخنان سه درویش شگفتی خلیفه را به نهایت رساند و گفت ممکن است چنین باشد که شما میگویید و نگاه خود را به سوی باربر متوجه ساخت و گفت درباره این شخص چه میگویید؟ یکی از درویش ها با انگشت خود باربر را به نزد خلیفه و سایرین طلبید و گفت تو میداری چرا آن بانو این سگ‌ها را تازیانه میزند و آنگاه آنان را در آغوش نوازش میکند و آیا می‌دانی چرا در روی سینه و گردن آن بانوی دیگر آن همه لکه‌های سیاه و بنفش وجود دارد؟ باربر گفت خدا رو شاهد می‌گیرم که من هم مانند شماها از موضوع کاملاً بی‌اطلاعم. درست است که من اهل این شهرم، ولی تا امشب به این خانه نیومده بودم و اگر شما از حضور من در این خانه تعجب می‌کنید،
شگفتی من هم از دیدن شما در این خانه کمتر از تعجب شما نیست. و آنچه مرا بیش از هر چیز دیگر به حیرت می آورد آن است که در این خانه اصلا مردی وجود ندارد. خلیفه که تا حالا تصور میکرد باربری که از خیشان خانم هاست، وقتی فهمید چنین نیست رو به همه کرد و گفت: ببینید، ما 7 نفر مرد هستیم و آنها 3 زن بیشتر نیستند. من دیگر تا به تحمل و شکیبایی ندارم. پیشنهادم این است که اول با زبان خوش و ملایم از این خانم ها بخواهیم پرده از راز خود بردارند. اگر در انجام خواهش ما مقاومت نشان دادند، آن وقت به زور آنها را وادار به اعتراف کنیم. جعفر وزیر با این پیشنهاد مخالفت کرد و چون می دانست درویش ها و باربر خلیفه را در لباس مبدل نمی شناختند و به خلیفه گفت: ببینید، ما 3 بازرگان هستیم که به این شهر آمده ایم و باید از عواقب عمل خود بترسیم و این روشی که می گویید شهرت و منامینی که ما را به خطر می اندازد. به علاوه این خانم ها با ما شرط کرده اند که فقط تماشاچی باشیم و درباره آنچه می بینیم سؤالی نکنیم و آنها هم با این شرط ما را راه داده و پذیرایی کرده اند. چنانچه برخلاف شرط رفتار کنیم پشیمانی به بار خواهیم آورد. وزیر مجددا خلیفه را به گوشه ای کشید و آهسته در گوشه او گفت: قبله عالم، تا چند لحظه دیگر شب به پایان می رسد و خلیفه چند لحظه دیگر هم بردباری و شکیبایی خود را حفظ کنند تا من فردا آنها را به نزد شما بیاورم و هر چرا دلتان می خواهد از آنها بپرسید. گرچه سخنان وزیر منطقی و معقول بود ولی خلیفه آن را نپسندید و گفت: بس است، بیش از این گستاخی مکن. من نمی توانم تا فردا صبر کنم و همکنون باید همه چیز بر من روشن شود. مشکل بعدی این بود که چه کسی باید این پرسش را از این خانم ها به عمل آورد. خلیفه معتقد بود که بهتر است درویش ها این ماموریت را انجام دهند، اما آنها زیر بار نرفتند و همه توافق کردند که این کار را به عهده باربر بگذارند. و همین که مشورت می‌کردند که چگونه پرسش خود را مطرح سازند، زبیده که از خوشاوردن امین فراغت جسته بود به نزد آنان بازگشت و اون که سخنان آنها را شنیده بود با علاقه‌مندی از آنها پرسید: درباره چه موضوعی این همه با هم گفتگو می‌کردید؟ باربر بدون معطلی گفت: ای بانوی بزرگوار، آقایان به من ماموریت دادند که از شما بپرسم چرا شما سگ‌ها را اول تازیانه زدید، آن هم آنطور بی‌رحمانه، بعد آنها را ناز و نوازش کردید و در آغوش گرفتید، و چرا آن بانویی که بیهوش شد سینه و گردنش این همه لک‌های سیاه و کبود داشت؟ با شنیدن این سخنان زبیده بروشفت و با قیافه خشمگین رو به خلیفه و سایرین کرد و پرسید: آیا این مرد درست میگوید؟ همه آنها به جز جعفر برمکی گفتند آری. جعفر همچنان خاموش و آرام ایستاده بود. آثار نفرت و خشم در سخنان زبیده کاملا نمایان بود. او همچنان خشمگین بود و گفت: با شماها شرط کردم که آنچه را میبینید درباره اش سؤالی نکنید و چیزهایی که میبینید و مربوط به شما نیست فقط به دیدنش اکتفا کنید و درباره آن کنجکاوی نشان ندهید. شما هم شرط ما را پذیرفتید و قول دادید. ما هم تا آنجا که میتوانستیم از شما پذیرایی کردیم. شاید نرمش و مدارای ما شما را اینگونه گستاخ کرده است، ولی مهربانی ما نمیتواند دلیل گستاخی شما باشد. زبیده همین که سخنان خود را پایان داد، پای خود را 3 بار محکم بر زمین کوفت و چندین بار دست‌های خود را به هم زد و فریاد کشید: بشتابید. با گفتن این سخنان ناگهان 7 مرد سیاه‌پوست دروشندان و قوی هیکل با قامتی بلند و عضلاتی ورزیده چون غول‌های پیشاخ و دم از دری بیرون آمدند و در حالی که هر کدام ساطوری در دست داشتند، هر کدام به سوی این 7 نفر آمدند و آنها را روی زمین خواباندند و کشان کشان آنها را تا وسط تالار آوردند و می‌خواستند سر آنها را از بدن جدا سازند. خلیفه از شدت درس کاملا خود را باخته و پشیمان بود که چرا گوش به اندرز وزیر نداده است، ولی افسوس که دیر متوجه این مطلب شده بود. او و همراهانش مرگ خود را نزدیک می‌دیدند که یکی از مردان سیاه‌پوست با صدای بلند رو به زبیده و دو خواهر او کرد و گفت: ای سروران ما، اجازه می‌دهید که سر از تن اینها جدا کنیم؟ زبیده پاسخ داد: صبر کن تا ببینیم تقصیر با کدام یک از این چند نفر است. در همین لحظه باربر سخن زبیده را قطع کرد و گفت: ای بانوی مهربان، من بیگناهم و مرا قربانی خشم خود مکن. من گناهی نکردم، فقط پیغام‌آور اینها هستم. اگر اینها به عهد خود وفا نکردند، آنها را مجازات کن، نه مرا.
من در خدمت شما بانوان مهربان حالت خوب و خوشی داشتیم و در منتهای شادی از بزم خودمان لذت می بردیم که این سه درویش یک چشم مزاحم ما شدند و جشن ما را برهم زدند. به خدا قسم من می گناهم. گناهکار اصلی همین درویش ها هستند. اینها در هر کجای دنیا بروند قدم نافرخنده آنها آنجا را تبدیل به ویرانه‌ای می کند. من از بانوی بزرگوار می خواهم که بی گناه و به خاطر گناهکار کیفر ندهید. در اصل لذتی است که در انتقام نیست، به خصوص در مورد کسی که گناهی هم نکرده باشد. من آدم ساده‌لوحی بودم که پیغام این گناهکاران را به شما رساندم. زبیده با وجودی که بسیار خشمگین بود ولی از سخنان باربر خنده‌اش گرفت، اما به روی خود نیاورد و بدون آنکه به او پاسخی بدهد برای دومین بار به سخن آمد و گفت: شماها کی هستید؟ اگر از خودتان به درستی و راستی صحبت نکنید، همه را از دم تیغ خواهم گذراند و یک دسته اجازه نمی دهم که زنده بمانید. فکر نمی کنم شما مردم راستگویی باشید و افرادی نیستید که به عهد و پیمان خود پایبند باشید. قطعا بزرگزاده هم نیستید و دارای منزلت و مقامی هم نمی باشید و در کشورهای خودتان باید افراد گمنامی باشید. اگر غیر از این بود به پیمان عهد خود احترام می گذاشتید و برای حرف خود احترام قائل می شدید. خلیفه که طبعاً صبر و تحمل خود را از دست داده بود با این سخنان بیشتر بیتاقت شد، ولی در این حال می دید که زندگی او بسته به یک کلمه دستور این بانو می باشد و پیش خود نور امیدی در دلش درخشید که در برابر پرسش این بانو خود را معرفی کند، شاید به این ترتیب جان خود را از خطر مرگ برهاند. در این موقع خلیفه که در کنار وزیر روی زمین دراز کشیده بود آهسته و آرام نیت خود را به وزیر گفت. وزیر مخالفت کرد و گفت: اگر چنین حرفی بزنید آبرو و حیثیت خود را خواهید ریخت و در نزد تمام مردم اعتبارتان را از دست خواهید داد. بعد اضافه کرد: آنچه که اکنون بر سر ما می آید سزاوار آن هستیم. اگر عهد شکنی نکرده بودیم به چنین مصیبتی هم گرفتار نمی شدیم. وزیر می خواست که برای حفظ جان خلیفه که او را سرور خود می دانه سخن بگوید، اما در همین موقعیت زبیده متوجه سه درویش کردید که هر سه از لحاظ قیافه ظاهری و داشتن فقط یک چشم به یک دیگر شبیهند. با آنها گفت: آیا شما سه نفر با هم برادر هستید؟ یکی از سه درویش جواب داد: خیر بانوی بزرگوار، من چشم راست خود را بر اثر اتفاقی ناگوار از دست دادم و اگر آنچه بر سر من آمده است در کتابی نوشته شود درس عبرتی برای هر بشری خواهد بود و بسیار آموزنده است. بعد از این اتفاق ریش، موی سر و ابروانم را تراشیدم و خود را به شکل درویش درآوردم تا با این قیافه ظاهری همه مرا درویش تصور کنند و لباس درویشی هم بر تن کردم. زبیده از دو درویش دیگر پرسش کرد، آنها هم عیناً همان پاسخ درویش اولی را دادند. درویش سومین جمله اضافی تر بیان داشت و آن این بود که گفت: ای بانوی بزرگوار، ما هر سه نفر پسران سه پادشاه هستیم که برای نخستین بار شب گذشته دست تقدیر ما را به یکدیگر با هم روبرو کرده است و از دیشب تا به حال فرصتی دست داد که خود را به یکدیگر بشناسانیم و اینک پدران ما سه نفر در همه جای شهر به دنبال ما می‌گردند. درویش را گفت تا بانوی خانه بداند که آنها افرادی عادی نیستند و در این حال بیشتر رعایت حال آنها را بنماید. زبیده با شنیدن این سخنان تا اندازه خشمش فرو نشست و تقریبا کنجکاوی جای آن را گرفت و بلافاصله به مردان سیاه پوست دستور داد فعلا آنها را آزاد بگذارید تا سرگذشت خود را برای من بازگو کنند، اما شماها در همینجا باشید. من منتظرم که ماجرای آنها را بشنوم، ولی هر کدام که سرنوشت خود را نگوید جان خود را از دست خواهد داد. در این موقع خلیفه و همراهان و سه درویش بارور بر روی گلیمی در حضور سه بانو روی زمین دراز کشیده بودند و مردان سیاه هم ساطور به دست آماده اجرای فرمان زبیده بودند و بالای سر آنها ایستادند. بارور اولین کسی بود که برای رهایی جان خود به دست و پا افتاد و داستان خود را شرح داد. او گفت: من مرد باربری هستم و امروز در بازار برای باربری رفته بودم. خواهر شما این بانوی زیبا مرا به خدمت گرفت و سبد مرا از آذوقه ام باشت و به این خانه آورد و از آن لحظه به بعد هم که خودتان شاهد ماجرا بودید. بنابراین من گناهی نکردم و از اجرتی هم که به من داده اید سپاس گذارم. این بود سرگذشت من. زبیده گفت: بسیار خوب، از اینجا دور شو و برو و دیگر همین طرف ها تو رو نبینم. با
بابت جواب داد این منصفانه نیست که بروم، زیرا شرح زندگی مرا همه شنیدند و من هم باید حق شنیدن سرگذشت هر کدام از اینها را داشته باشم. آنگاه زبیده دستور داد که باربر در گوشه ای از تالار بنشیند و گوش کند. او هم با خیال راحت به کنجی خزید و به تماشا نشست. یکی از درویش‌ها شرح زندگی خود را چنین آغاز کرد: سرگذشت نخستین درویش. من پسر پادشاهی بودم و عموی من هم در کشور همسایه سلطنت می‌کرد و پسری داشت همسن من که ما با یکدیگر همبازی بودیم. سال دو سه ماه برای گردش و تفریح نزد پسر عمویم می رفتم و این چند سفر موجب شد که بین من و پسر عمویم که ولیعهد کشور خود بود دوستی مستحکمی پدید آید. آخرین باری که به دیدن او رفتم جشن بزرگی برپا کرد و مهمانی با شکوهی داد و بعد از خوردن شام به من گفت تو نزدیکترین دوست من هستی و می خواهم رازی را به تو بگویم و آن این است که از تاریخ آخرین سفر تو تا به امروز که یک سال می گذرد من به کار مهمی دست زدم و آن کار مهم این است که ساختمانی با شکوهی بنا کردم که اینک به اتمام رسیده است و می توان در آن زندگی کرد و تمام نیازهای خود را در همانجا برآورده ساخت و هر کس در آن زندگی کند هیچ به دنیای خارج احتیاجی نخواهد داشت. از من خواست که به اتفاق او به بازدید این بنای کم نزید بروم. علاقه و صمیمیت بین ما به حد کمال بود و من هم با تقاضای او موافقت کردم و بنا به درخواست او سوگند یاد کردم که درباره این بنا به کسی چیزی نگویم. او مرا نزدیک ساختمان برد و به من گفت تا چند لحظه دیگر به تو خواهم پیوست. چیزی نگذشته بود که پسر عمویم دست در دست دوشیزه زیبا که وجاهت او افسانه‌ای بود نمایان شد. پسر عمویم او را به من معرفی نکرد و من هم دور از نزاکت دانستم که نام او را بپرسم. ما هر سه نفر دور میز نشستیم و شروع به خوردن شام کردیم و مرتبت جام‌های باده را به سلامتی یکدیگر خالی می‌کردیم. بعد از چند ساعتی پسرعمویم گفت نباید وقت را از دست داد. تو به اتفاق این خانم به بنایی که ساختم بروید. در آنجا باز است. پس از ورود به آن در وسط آن آرامگاهی می‌بینی که گنبدی شکل و کاملا نمایان است. به درون آن بروید و در آنجا منتظر باشید تا من پس از چند لحظه نزد شما بیایم. من و آن بانوی زیبا راه افتادیم و در پرتوی نور ماهتاب راه خود را بدون زحمت پیدا کردیم و به آنجا رسیدیم. هنوز چند لحظه نگذشته بود که پسرعمویم به آنجا رسید و دولچه کوچک آب، تبرزین کوچک دستی و کیسه هم انباشته از ساروج در دست داشت. پسرعمویم با تبرزین کوچک شروع به کندن و باز کردن قبر شد. او تکه پاره های سنگ ها را برداشت و همه را در گوشه روی هم انباشته کرد. بعد کف آن قبر را شروع به کندن کرد و بعد از مدتی دردچه‌ای ظاهر شد و دردچه را بلند کرد. من این رشته پلکان دیدم که به سردابی منتهی می گردید. آنگاه به سرعمویم رو به آن خانم زیبا کرد و گفت اینجا همان جایی است که قبلا برای تعریف کرده بودم. با شنیدن این سخن بانو از آنجا پایین رفت و به سرعمویم هم او را دنبال کرد. بعد به سرعمویم از من تشکر کرد و بدرود گفت. من فریاد کشیدم پسرعمو جان چه کار میکنی؟ کجا میروی؟ من از کار تو سر در نمیآورم. او در پاسخ من گفت برو خوش باش. تو میدانی که چگونه باید برگردی. سخن درویش که به اینجا رسید رو به زبیده کرد و گفت ای بانوی بزرگوار، من ناچار شدم از همان راهی که آمده بودم برگردم و به قصر عمویم پادشاه بروم و بعد از ورود به قصر به خوابگاه خود رفتم و خوابیدم. صبح فردا که آثار مستی از سرم پریده بود به یاد شب گذشته افتادم و نمیتوانستم باور کنم آنچرا که رخ داده بود حقیقت بوده است، ولی بیشتر به خواب و رویا شبیه بود تا به حقیقت. بعد از برخاستن از خواب برای حس ظاهر به دیدن شاهزاده پسر عموی خودم
نوار شماره 906 F قسمت ششم کتاب داستان‌های هزار و یک شب جلد اول بازنویسی و کوتاه شده هیئت تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال، صفحه 159. بعد از برخاستن از خواب به دیدن شاهزاده پسر عموی خودم به خوابگاهش رفتم. او را در آنجا نیافتم و سراسیمه برگشتم و گفتم پسر عمویم کجاست؟ آنها هم که از غیبت او آگاه شده بودند نگران شدند و گفتند از دیشب تا کنون از او بیخبریم. من که روی سوگند خود پایبند بودم چیزی نگفتم، ولی از نگرانی پادشاه و سایر خیشاوندان رنج می بردم و صدایم اصلا در نمی آمد که بگویم داستان از چه قرار است.
روز بعد به گورستان عمومی شهر رفتم و تمام گورهای موجود را یکا یک مورد توجه دقیق قرار دادم تا شاید گوری شبیه به آنچه را که پسر عمویم با تبرزین آن را حفاری کرده بود و به داخل آن رفته بودیم بیابم. متاسفانه با وجودی که 4 روز پیاپی این تجسس را ادامه دادم نتوانستم آن را پیدا کنم. البته در خلال این چند روز پادشاه عموی من برای شکار به خارج رفته بود. من که از دیدن عموی خود خجالت می کشیدم تصمیم گرفتم قبل از بازگشت او از شکار آنجا را ترک کنم و به شهر خود برگردم، زیرا تا آن زمان هیچ کار غیبت من از قصد پدرم به این طولانی نبود. به این ترتیب از وزرای پادشاه اجازه مرخصی گرفتم و از آنها خواهش کردم پوزش مرا برای بازگشت به شهر خود به اطلاع پادشاه برسانند. من از غیبت پسرموی خود بسیار ناراحت بودم، ولی نمی توانستم برخلاف پیمان خود چیزی درباره پسرمویم به پادشاه بگویم و کار آنها را ساده تر کنم. من به پایتخت کشور خود برگشتم. در قصر وارد شدم، ولی برخلاف شیوهی همیشگی مشاهده کردم که در اطراف عمارت من نگهبانان متعدد گماشتند که مواظب رفت آمد من باشند. من وقتی علت را از رئیس نگهبانان پرسیدم توضیح داد که پدر شما در غیاب شما فوت کرده و وزیر اعظم به جای او بر تخت نشسته و به ما دستور داده که شما را دستگیر کنیم، و در همان لحظه هم مرا گرفتند و به حضور شاه ستم کار بردند. اینکه بانوی بزرگوار، خودتان حال من، شگفتی و اندوه مرا در آن لحظه حدس بزنید. علت دشمنی وزیر بدندیش از اینجا آغاز شد که من به تیراندازی با کمان علاقه بسیاری داشتم و در یکی